بدون تفکر همگرا و واگرا. خب چیز خون بکیره معمولا در مورد واگرایی خیلی صحبت میشه. شما در برابر این که نظری های مختلفی دارید بتونید با یه ذهن بدون تعصبی به همه اینا گوش کنید و یکیشون رو انتخاب کنید. این معمولا زیاد صحبت میشه ازش در مورد تفکر خلاق و پیشرفت و این چیزا وقتی صحبت میشه. اما اون نقطه که برای مهم بود که ما یک تفکر همگرا باید داشته باشیم برای اینکه یک سری از مسائل درون یک پارادایم رو حل کنیم. نمیتونیم فکر کنیم که پارادایم هر آن ممکنه که غلط در بیاد. ما باید یک تعهدی داشته باشیم به پارادایمی که در اون کار میکنیم. دانشمندان تعهدی دارن به پارادایمی که در اون کار میکنن، به این معنی که هر بی‌نظمی و بی‌قاعدگی رو مبطل پارادایم نمیدونن، برخلاف اون چیزی که پاپر داره واسم توضیح میده. پس تعهد، تعهد خیلی مهمیه. دقت بکنیم این نیستش که فکر کنیم خب فعلا این نظریه داره کار میکنه بعدن هم میذاریمش کنار. دانشمندان علوم تجربی که دانشکده فیزیک اینجوری فکر نمی کنن نسبت به نظریه. همه شون میدونن که فیزیک شاید یه روزی اشتباه از آب در بیاد نظریه فیزیکی من. خیلی چیز عجیبی نیست که امروزی که فکر کنه مثلا تو اتم مکانیک ممکنه عوض شه، نسبیت ممکنه عوض شه، ولی وقتی که دارن کار میکنن با یه تعهدی کار دارن میکنن به این معنی که درست برداشت کردن. فقط اما درست فرض کردن نظریه است که میشه این تلاش هایی رو که برای هر گونه بی‌قاعدگی ها صورت میگیره توضیح داد. که شما سعی میکنید یک سری بی‌قاعدگی هایی که وجود داره، یک سری پدیده های دیگر رو با این فرضیه که دارید سازگار کنید. این تلاش مثل تلاش برای توضیح اعوجاجات اورانوس که به کشف نپتون انجامید فقط وقتی معنی داره که شما یه تعهدی به اون نظریه داشته باشید. تعهدی خیلی بیشتر از اینه که فعلا فرض کردیم که آزمون های سخت و تاب آورده بعدا میندازیمش دور، الان دارم باهاش کار میکنم. همونقدر که ما سرسر جلسات فیزیک و این بیشتر از فیزیک نیوتنی استفاده کنیم برای اینکه یه سری پیشبینی ها و توضیحات رو به دست بیاریم، از این بیشتر واقعا فکر میکنیم که درسته لحظه که دانشمند داره این کار رو میکنه. گرچه دوباره تکرار میکنم به لحاظ اینکه داریم کار فیزیکی یا اونو تجربه میکنیم هر لحظه آماده است که این نظری عمل شد. این نکته اولی بود که بس ما در مورد نگرش همگرا و واگرا داریم. بعد این رسوب انقلابات علمی صحبت کردیم، طبیعت و الزامات. گفتیم که از نظر کون طبیعت انقلابات علمی خیلی شدیه انقلابات سیاسی، به این معنی که در یه لحظه استدلال و تجربه نمیتونه بین دو تا پارادایم رقیب انتخاب بکنه. به همین خاطرم ایاز باشه صحبت کرد مفهوم پارادایم از مفهوم پارادایم که پاتمن صحبت میکرد تو مقاله قبلی رسیده. پاتمن چی میگو؟ اون پارادایم چیه؟ موفقیت چشمگیره. چرا باید موفقیت چشمگیر باشه نظریه با پارادایم نیست بشه؟ آره ولی چی میشه؟ چی میشه که؟ آره چی میشه که نگه داشته میشه یک نظری؟ این موفقیت چشمگیر چی کار بکنه؟ مقبولیت. آره مقبولیت یعنی چی؟ یعنی دانشمندان جوان بهش بپیوندن. موفقیت یک نظری چشمگیره یعنی جذابیت داره برای دانشمندان جوان برای اینکه بهش بپیوندن. خب این چه تفاوتی داشت با مفهوم پارادایم در ساختار انقلابات علمی؟ چرا میگیم این چندان وسیع نیست مفهوم پارادایم درش؟
من
ما را جبه این صحبت کردیم که پارادایم از خیلی چیزهای دیگه دو جز نظریه تشکیل شده. تمام ارزش هایی رو که ما برای یک علم خوب داریم در پارادایم مشخص میشه. بنابراین اگر در یه دوره علم شما باید مثلا با نهادهای دینی شما سازگار باشه تا خوب باشه، مثل دوره سازگاری که داره حرف میزنید، نمیتونه بیاد بگه که یه جور دیگه ای هست دنیا. اون علم به درد نمیخوره، علمی که نتونه با کلیسا سازگار باشه به درد نمیخوره. پس این وقتی خیلی مهمیه، ارزش و پیشرفت علم رو در دورانی که انقلاب به وجود میاد دو تا پارادایم به دو شکل مختلفی تصویر میکنن. این نکته بود که ما جلسه پیش خیلی بزرگ صحبت کردیم. به این ترتیب به دنبال انقلاب نمیدونیم که پیشرفت شده یا نه، چون این ارزش ها عوض شده، این معیار ها عوض شده، همونجوری که در یه انقلاب سیاسی اتفاق میفته. یعنی در انقلاب سیاسی یه پارادایم میذاریم برش کنیم، یه پارادایم دیگر میذاریم، هر دوتاشون از پیشرفت جامعه یه چیز مختلفی میگن. یعنی هر کدوم منظورش از پیشرفت جامعه یه چیز دیگه است. تو یه پارادایم بریم میگه انقلاب پیشرفت، تو یه پارادایم بریم میگه انقلاب پیشرفت. دعوای اینا میریم دعوای نبوده به صورت منطقی و با تجربه بشه حلش کرد. پس ما یه چیزی داریم برای سنجش ناپذیری پارادایم، از پیشرفت نمیتونیم صدا. این یه نقطه، این نقطه اصلی و بزرگ کار خوندن مقایان در این قسمت های از این کتاب. اما یه نقطه دیگه داشتیم که در اون یک پارادایم با وجودی که داریم از ارزش صحبت کنیم، یه انقلابات درون پارادایمی داریم، ارزش ها رو خیلی عوض نمیشه. از زمان نیوتن تقریبا به این وقت ارزش ها رو اینه که توضیحات و پیشبینی های بیشتری داره. این پیشرفت نظریه ای که توضیحات و پیشبینی های بیشتری داره، این نظریه پیشرفت کرده. حتی در اون یه همچین وضعیتی هم ما یک انقلاب صورت میگیره با یک چیزهایی رو بریم به نام ضایعات انقلاب. ضایعات انقلاب علمی یک سری پدیده ها رو که قبلا میتونستیم توضیح بدیم دیگه نمیتونیم توضیح. مثلا در مورد سلجوقیان نگاه کنید، سلجوقیان خیلی خوب میتونست برای ما توضیح بده که چرا پنبه مثلا میسوزه ولی سنگ مرمر نمیسوزه. اینه خیلی راحت میتونست هم توضیح بده، اشتعال رو خیلی خوب میتونه توضیح بده. میگفت اینا از لوجیستان غنی هست، غنی هست و لوجیستان هست، پنبه و کاغذ و این چیزا که لوجیستانشون زیاد. بعد که نظریه اکسیداسیون احیا اومد یه مدتی طول داره تا بتونن اینا رو توضیح بدن. نظریه اکسیداسیون احیا اولش نمیتونه به سرعت توضیح بده که چرا پنبه اینجوریه و مرمر اونجوریه، چرا واقعا این سوال چرا اینجوریه. میتونه بیاد بگه چه اتفاقی افتاد که این سوخت، ولی یه چرایی هایی رو نمیتونه جواب بده. همونجوری که گفتم یه سری از چرایی هایی که قبل از قرن 18 و 19 هم مطرح میشد تقریبا آخره توی قرن 19 هم دیگه از ذهن رفت کلا. پس یه سری ضایعات داشتیم، یه سری سوالاتی رو میتونستیم پاسخ بدیم دیگه نمیتونیم پاسخ بدیم. قرن 20 دوباره اینا رو میتونیم جواب بدیم. بنابراین همینجوری داریم میریم بالا میایم پایین. قرن 20 پیشرفت چیه؟ و بعد هم اگه دیگر برای بحث فلسفی باید بریم تا آخر اون انتهایی که این بحث میتونه ما رو ببره تو ببینیم منظورش چی بوده کنیم. اگر معیار پیشرفت رو خود پارادایم تعریف میکنه، ما میتونیم معیارهای پیشرفت متعددی داشته باشیم، همونجور که دستگاه منطقی متعددی داشتیم برای پارادایم اصل تسامه به منطقی. هر چیزی اگه دیده باشیم معیار پیشرفتمون هم مثلا این میشه که اصلا جزء معیار پیشرفتمون اینه که آلودگی کمتر به وجود بیاد. علم در چه علم امروز تصدیق کرده نسبت به علم صد سال پیش. پس من پیشرفت رو صحبت نمیتونم بکنم به دو دلیل. یکی درون، یک دلیل بیرون پارادایمی که یعنی دو تا پارادایم دارن با هم دیگه، به دلیل بیرون پارادایمی معیارهای هر پارادایمی برای پیشرفت میتونه با اون فرق کنه. یکی دلایل درون پارادایمی که درون یک پارادایم به دنبال یه سری تغییرات بعد سوالات دیگه نمیشه روشون جواب داد که قبلا نشون جواب میده.
این ضایعات
در این مجرد نیستی هم دیست کنیست؟
نه.
ولی در پارادایم های
علمی چه این ضایعی مختلف هم دیست؟ یعنی در انقلاب سیاسی؟ نه. یا پارادایم های جامعه شناسی؟
یه چیزایی که قبلا راه حل برشون میدادیم آره خب چه مسجد اجتماعی هم ممکنه اینجوری باشه واقعا، یعنی شما ممکنه یه نهادی رو بذاری کنار دوباره بیاریش. عجیب نیستش که سه چیزا رو برگردونی، فقط معمولا اتفاق نمیفته، ولی تو علم هم معمولا اتفاق نمیفته که برگردی به سوالهایی که پارادایم قبلی جواب میداد جواب بدی. ولی در حسرت به این ضایعات روبرو هستی، بنابراین به سادگی نمیتونی بگی که پیشرفت شده فقط به خاطر اینکه توضیحات بیشتری داره. آره من منظورمون از ضایعه اینه، منظورمون از ضایعه اینه که یک سری از سوالاتی که قبلا میتونستم جواب بدم دیگه نمیتونم جواب بدم. هر انقلابی با این پدیده روبرو، یک سری چرا سوال خود ذات انقلاب اینه دیگه، یه سری سوالاتی رو که میتونستم جواب بدم میذارم کنار. برخلاف نگرش انباشتی، برخلاف نگرش انباشتی که فکر میکنه تمام سوالات گذشته رو پارادایم جدید میتونه جواب بده و یک سری مطالبات دیگر هم میتونه جواب بده. یادت ماشی در سبیش صحبت کنیم که انقلاب اگه قرار باشه به صورت با شکلی که حلقه دیگر صحبت میکنه به وجود بیاد، هیچ وقت به وجود نمیاد، چون اون چیزی رو که علم نمیپذیره باید دنبال بیمعنا بذاریم کنار. پس این آنومالی ها هیچ وقت انقدر ما رو اذیت نخواهند کرد، همیشه میگیم اینا بیمعنی هست، غیر علمی هست. چیزی غیر علمی هست خیلی برای ما نگرانی به وجود نمیاد. انقلابات علمی تعریفی که کون داره میده ازش اینه که یک ردیه غیر انباشتیه. این خیلی نکته مهمیه. زیاد شدن اطلاعات هیچ وقت انقلاب به وجود نمیاد. شما الان احتمالاً نسبت اول قرن بیستم فیزیک رو اطلاعات بیشتری دارید، ولی کوانتوم مکانیک احتمالاً یه مدتی هیچ انقلابی در سر نگذرونده، پس ربطی نداره. اطلاعاتتون زیاد شه از یه جایی به بعد دیگه مجبور شه نظریه جدید بدید. ابجازات عطارد و اورانوس رو ما از اولی که نیوتن مطرح کرد نظریهش رو میدونیم، انقلاب نشد. داریم علت این که انقلاب به وجود بیاد اینه که حتما یک پارادایم ردیبی باید مطرح بشه، پارادایم ردیبی به وجود بیاد و این پارادایم ردیب صحبت بکنه از این که چرا میتونه به بعضی مطالبات جواب بده و چرا بهتره، بعد بیاد بتونه قانع کنه دانشمندان جوانی. بعدم که همونجور که در کتاب چیستی امچاس خونده باشید دو کزی با کلام گفته، مثل دسته های عزاداری میشه، یعنی هر کدوم که تعدادش بیشتر باشه آدم هایی که همینجوری میان به اونا میپیوندن، دسته های بزرگتر هی بزرگتر میشن. مثال جمله اصلیش راجب کارنوال های دسته های کارنوالی، هر کدوم که بزرگتر باشن به نظر میاد که خود به خود آدم جذب میکنن. دانشکده فلسفه یه دانشکده فیزیک از یه جایی به بعد به نظر میاد که دانشجوهاش همه میرن به یه مکتب خاصی کار میکنن از کوانتوم مکانیک، همینجور پی بزرگتر میشه نظریه قالب. خب این سوال به وجود میاد که آیا انقلابات علمی جنبه مخرب دارن همیشه؟ یعنی به دنبال انقلاب علمی یه پارادایمی حتما باید تخریب بشه، کنار گذاشته بشه، یا ما از یه انقلاب میتونیم صحبت بکنیم که یه چیزی، یک حوزه جدیدی رو اضافه بکنه به یک حوزه که قبلا داشت؟ مثلا اولی بریجمن یادتون میاد، ما میخواییم در مورد طول صحبت بکنیم. طول رو اول برای اشیاء ماکروسکوپیک معرفی میکنیم، بعد حوزه اطلاق این مفهوم رو تغییر میدیم. با بست نظریه به حوزه هایی که ابتداءً برای اونها معرفی نشد، ما میتونیم با یه انقلاب واقعا علمی رو بروشیم. سوال اینه، آیا انقلاب علمی آیا جنبه تخریبی داره حتما، یا میتونه به شکل اصلاح افزایشی باشه؟ یعنی یه چیزهایی، یک حوزه جدیدی اضافه بشه به نظریه‌ای که داشت. خب چی پاسخ میدیم؟ چی؟ آره میتونه اضافه بکنه. آره یعنی انقلاب میتونه باشه اضافه شدن یک چیزهایی به نظریه قبلی؟ آره اصلا تغییرش نده، اصلاح افزایشی باشه دیگه، فقط به معنی اضافه کردن اصلاح کنه. آره حوزه جدیدی هستش، پدیده های جدیدی رو داره میگه، ولی پدیده های قبلی رو راجبشون سکوت میکنه. یعنی همونجوری که نظریه داره صحبت میکنه ازشون صحبت میکنه. وقتی که از انقلاب صحبت میکنیم، از انقلاب علمی، از دو تا پارادایم صحبت میکنیم که منطقا با هم ناسازگارن. اینو دقت بکنید. پس جابجایی، دوباره یکی از تعریفهای انقلاب، جابجایی دو تا پارادایم رقیب که منطقا با هم ناسازگارن در یک فرایند غیر انباشتی. این نه به خاطر جواب‌آوری اطلاعات، به خاطر حالا اون چیزی که دیدیم، تغییر گشتالتی. این یه بخشی از کار دانشمنداست که اینو در بیارن، باید داشته باشه. یعنی باید سعی کنن از پارادایمی صحبت بکنن که سازگاری درونی داره، ولی اینو ممکنه این مدتی نفهمن که این نظریه سازگاری درونی داره، یا به همون سادگی اولش نفهمن. مثلا وضعیتی که شما در مورد نسبیت مکانیک کوانتومی دارین یه همچین چیزیه دیگه. امروز اعتقاد اینو تا هستن، اینو تا پارادایم علم، ولی اعتقاد داشتن به هر دو تاشون بعضی اوقات با ناسازگاری روبرو. یعنی باید اینو حلش کنید، نمیتونید به یکی مثلا امروز میگیم باره میگیم فیزیک، مثلا فیزیک جدید، میگیم پارادایم فیزیک جدید نسبیت و مکانیک کوانتوم. ارزش هامون هم تقریبا از دوران نیوتن خیلی عوض نشده، توضیح و پیشبینی بیشتر، پیشرفت علممون هم یه سری ملاکایی داریم، مجموعه پارادایم رو داره تشکیل میدیم. ولی خیلی راحت ممکنه که پارادایم دیگه داشته باشیم، یکی از اینا رو پذیرفته باشه، پیشرفت علمش یه چیز دیگه ای باشه.
خود
میتونیم ببینید پارادایم گفتیم که اصلا چیز نداره، حد و مرز نداره. من یه جا بگم پارادایم دیگه به این معنی نیستش که جای دیگه پارادایم ندارم، نصفش رو نمیتونم پارادایم بگیرم. پس این نکته، شما پارادایم فیزیک میتونید صحبت کنید، بعد پارادایم نسبیت میتونید صحبت بکنید، توی نسبیت از یه پارادایم میتونید صحبت بکنید.
اینکه خود نسبیت هم قطعی از قطعیت رو کشید، خود نسبیت تنهایی داره سازگاری درونی
محلیه بکنم باشه. نمیدونم من از نظر فیزیکی، ولی بکنم بشه اینو گفت، فرمولاسیونش احتمالا اینکه نداره، ولی باید بشه. یعنی اگه نمیتونیم بگیم، باید یکی از وظایف دانشمندانه که این کار انجام بدن، نشون بدن که این پارادایم سازگاری در میده. خب بحث سنجش ناپذیری، یه بحث دیگه‌ش هم میشد وقتی که ما از یه انقلاب علمی رد میشدیم، دو تا پارادایم داشتیم که به نظر میامد شبیه هم دیگه، یعنی یکیشون حالت خاصه اون یکی، مثل نیوتن و نسبیت. انقلاب رخ داده، از مفاهیم عوض شدن، ارزش ها ثابت میدن. انقلاب درون پارادایمیک نیستش، یه نظریه کاملا جشن داده به نظریه دیگه. اینجا چی؟ آیا نمیتونیم از سنجش ناپذیری صحبت، یه سنجش پذیری صحبت کنیم، بگیم آقا همه پیشبینی هایی که نیوتن میکنه نسبیت میکنه، پس نسبیت بهتره. ارزشمونم ارزشمون کی بود؟ ارزشمونم اینه که پیشرفت، اگه توضیحات و پیشبینی های بیشتری بکنه پیشرفت شد. پس حالا قبل از اینکه این سوال جواب بدیم، ببینیم کجایی. یه وقتی هست که اصلا ارزش پیشرفتتون عوض میشه به دنبال انقلاب، معنی پیشرفتتون عوض میشه، مفهوم پیشرفتتون عوض میشه، ولی اون اصلا نمیتونیم بگیم پیشرفت کردیم. یه موقعی هست دارید از توضیحات پیشبینی های بیشتر صحبت میکنید درون یه پارادایم، به دنبال انقلاب ضایعات دارید که میتونید جواب بدید. اینا به کنار، من یه موقعی هست یه نظریه جاشو میده به یه نظریه دیگه، ضایعه هم ندارم واقعا، چی نیستش که نیوتن بگه نسبیت نتونه بگه. اینجا بگم پیشرفت شده، درسته خیلی جاها با ضایعات روبرو هم، ولی یه جاهایی هم با ضایعات روبرو میستم. اینجا چی میشه جواب ما؟ اینجا میگفتیم توضیحات و پیشبینی هایی که نیوتن داره میکنه همون توضیحات و پیشبینی هایی که نسبیت داره میکنه نیستن، به دلیل اینکه مفاهیمی که نیوتن داره استفاده میکنه با مفاهیمی که اینشتین داره استفاده میکنه فرق میکنه. دوباره جرم نیوتنی و جرم نسبیتی فرق میکنه. پس جمله نهایی که میخوایم برای این مقاله اینه، سنت علم عادی در یک انقلاب علمی برمی‌خیزد نه تنها ناسازگار، این نکته خیلی مهمه. گفتیم انقلاب وقتی که رخ میده این جنگه و ناسازگار رو به لحاظ منطقی بپذیریم، نه تنها ناسازگار بلکه سنجش ناپذیر با آنچه از پیش رخ داده هم میباشد. چرا؟
اگه
سنجش ناپذیر باشه چی بیشی نگیم مثلا داره؟ این که اگه مثلا چون نمیده شد یه بیشتر که مدرمی که اینو با هم بیشتر اگه کلان یه چیزی که باشه؟ این نقطه یه که خیلی از منتقدی بیره کن بهش اشاره کرده، جدایی از اصلا سنجش ناپذیری خودش نمیتونه مطلق باشه. شما یه جایی باید باید چیز را بگید که مثلا با هم سنجش ناپذیر هست، یعنی باید حدیثاشون رو بفهمید. یه جایی هستش که یه پارادایم دیگه یه هست که توش حدیثا اینا رو باید بفهمید و از این صحبت بکنید. این کاملا درست باید درمی که از سنجش ناپذیری صحبت میکنید، این نیستش که در مورد هیچ چیزی نتونیم با هم مقایسهشون کنیم. این هم نگاه کنید، سنجش ناپذیری که میخوایم صحبت کنیم معمولا بحث پیشرفته، سنجش ناپذیری نظریه ها با هم دیگه بحث پیشرفت. شما هنوز میتونید بگید که این دو نظریه با هم ناسازگارن به لحاظ منطقی و نتونید بگید که پیشرفت شده یا نه، که معیار پیشرفت مشخص هست. بنابراین رادیکال اینکامنسورابیلیتی یعنی سنجش ناپذیری رادیکال، به این معنی که هیچ حرفی راجع به دو تا نظریه نظری نمیشه، چون برای این کار شما باید یه جایی بدید و حرفاشون رو بفهمید. به لحاظ منطقی هم همین بحثی که ما داریم میکنیم سنجش ناپذیری پیشرفته. هیچ وقت شما نمیتونید بگید که این نظری از اونه که پیشرفته هست، هیچ اتفاقی که علمی نمیتونید. سزا هم نگید داشتیم دیگه دیگه، معیارتون عوض میشه، ضایعه دارید و اصلا مفاهیمتون با هم دیگه یکی نیست. خب یک نوع عدم اتفاقی بین پارادایم جدید پیشنهاد شده و پارادایم موجود وجود داره که نهایتا به انقلاب میانجامه. همیشه نالگاهه دیگه گفتیم، همیشه فقط یه ناساز به جاری بین دو پارادایم انقلاب به وجود میره. اما وقتی که انقلاب شد، یعنی انقلاب علمی رخ داد و یه پارادایمی اومد جایگزین یه پارادایم دیگه شد، این پدیده ای انقلاب اتفاق افتاده، وارد سنت علم عادی جدید داده میشه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چه جوری ما این تیکر رو میخوایم توضیح بدیم؟ خود پدیده ای انقلاب رو توضیح دادیم. پدیده ای انقلاب اینجوری شد که جامعه علمی دو قطبی میشه، به یه دلایلی به نفع یکی دیگه موضع میگیره. این که سنت علم عادی جدید میاد مطرح میشه، این یعنی چی؟ نه لزوما، میگم همیشه اینجوری نیست که همه موفقیت های نقدی رو داشته باشیم. یعنی پارادایم جدید اسمش هم از پارادایم معنی الگو، الگوی کار میشه برای کار دانشمندان از این لحظه به بعد. دیگه نمیتونن بعد از انقلاب علمی دیگه نمیتونن برن توی پارادایم قبلی کار کنن. این اتفاقی که شروع میشه بعد از انقلاب، یعنی که انقلاب علمی اگه رخ داد دیگه کسی نمیتونه ارسطو بخونه. ارسطو میخواد بخونه بره تاریخ فیزیک بخونه. فیزیک اگه میخواد بخونه دیگه نمیتونه ارسطو بخونه. پس این اتفاق به دنبال انقلاباتی که در علم میفته رخ میده. اگر فکر کنیم در فلسفه انقلاب رخ میده، میگن حالا باید میگن کانت، میگن انقلاب کوپرنیکی، کانت در فلسفه، عجیب نیست در فلسفه هم اتفاقی بیفته. ولی این پدیده رو شما هرگز ندارید که در فلسفه به دنبال انقلاب الگوی کار کردن بشه فلسفه جدید. میشه حتما یه سری دانشمند فیلسوفای جوان میرن به چیزایی رو بخونن، ولی هیچ وقت در فلسفه این اتفاق نمیفته که ارسطو جاشو بده و افلاطون اگه یک انقلاب فلسفی محسوب بشه و ارسطو خوندن میگه بریم بذاریمش کنار. در واقع در فیزیک اینجوری بود. چرا؟ نه آره آره، تأکید نیوتن در وقتی که در دوره یه چیز داره هیچ هست نمیتونه پایانامه دکتراش رو روی نیوتن بنویسه. وقتی که داریم از نیوتن تدریس صحبت میکنیم، در اون لحظه یه که یه کسی سهم جدی از این علم رو میخواد دکتر بگیره. منظورم این نیست که در دوره مثلا لیسانس آدر بیاد دارن درس میدن، این اصلا منظورم اون نیست که کار میکنن استفاده میکنن از دانشاره که لحظه ای که یک کسی میخواد داره به خصوص تز دکتراشو بنویسه، نمیشه نیوتن بنویسه. خیلی ساده ما تو دانشاره فیزیک نمیتونه بنویسه دیگه. دانشاره فیزیک سخت کرد چیزی رو بنویسه.
این نظریه
آره این کارا رو که باید انجام داد حتما. ببینید اولین باری که ما در مجموعه مقالات پاتنم هم اینجوری بود، از پاتنم به این باری اینجوری شد که تاریخ علم برامون مهم شد. کارنه و بعد پاتنر براشون مهم نبود که تاریخ علم چیه. یه صحبت هایی دارن میکنن مستقل از که چه اتفاقاتی افتاده. حتی فیزیکدان ها هم ممکنه که یک سری جملات متافیزیکی وارد زبانشون بشه. پاور فقط در امون میگفتش که بعد دو سال خیلی امون اشون تدبیره به تفیزیک میشونید علم در بیاری. خب این خوبه، این یعنی که از دل یه چیز بیمعنا معنا در بیاری نمیشه، یه چیز دیگه بعد یه چیز دیگه فکر کنید. اگه بشه بیمعنا با معنا نمیشه از دل بیمعنا با معنا در بیار. پس پوزیتیویست ها اشتباه میکردن که متافیزیک و بیمعنا میگرفتن علم و با معنا. بیمعنایی معنا نمیزاید، ولی غیر علمی بودن ممکنه بشونه سیاسی کاری بکنه انگیزه باشه. خب فقط من یه نکته دیگه رو میگم که این مسئله تموم شده بحث ساختار انقلابات علمی. این سوال است که آیا این کتاب نتیجه این کتاب نسبی‌گرایی هست؟ نسبی‌گرایی به چه معنی؟ به این معنی که ما در هر لحظه ندونیم معیار مختلف شخص علمی چیه. در هر لحظه ممکنه یه بسته به پارادایم پیشرفت کرده باشیم. پس یه روزی بسته به مثلا فران حرف پیشرفت کردیم، فرداش بسته به یه حرف دیگه پیشرفت کردیم. یه چیزی بسته به یه پارادایم علم، بسته به یه پارادایم دیگه علم. آره معیار علم، لازم پارادایم علم هم مشخص میکنه. علاوه بر پیشرفت علم خودش میگه که علم چیه. خب این سوال پیش میاد، این سوال پیش میاد که ما اینجا داریم نتیجه مفهوم سنجش ناپذیری و الزامات انقلابات علمی اینه که ما با یک نسبی گرایی مواجهیم. این چیزی که منتقدین ساختار انقلابات علمی خیلی برش تحقیق کردن، یک مفهوم پارادایم اصلا معلوم چیه، این که تا 20 تا تعریف داریم 22 تا تعریف داریم، دو از توش نتیگرهی علمی در میاد تبدیل میشه به اون چیزی که میگن ماب سایکالوجی، روانشناسی اوباش. یعنی هر کسی حضور بیشتری داشته باشه پارادایم رو تشکیل میده و از اون لحظه بعد اون میشه علم. همونجور گفتم ارتش معمولا همیشه بعد میشه خیلی خوبه دیگه، در شکلی بسیاری از زنجانی‌های در برنامه های پژوهشی مؤثره، چون خیلی پول داره، به دانشگاه ها پول میده، دانشگاه ها هم شروع میکنن برای این نظریه که اونو میخوان ده دانشگاه پیش میدن. اگه بخوان بازی کنید برای این امتحان باید بزنن برتر میشه، یه عده‌ای که زور دارن میدن دانشگاه ها رو میگیرن، میگن از این بعد فقط باید مثلا نیوتن درس بدیم. مثلا این که میشه روانشناسی اوباش، اگه این چیزی که داره از توی کتاب ساختار انقلابات علمی در میاد، شما فقط ببینید که کیا قدیتره، این حلقه مافیایی کدومش قدیتره، علم رو اون تشکیل میده. نه برای اون پیشبینی مهمه، نه توضیح برای اون مهمه، نه کنترل مهمه. یه نظریه میاد، یه کسی یه تز دکترا مینویسه، خیلی افتضاحه، مثلا سه تا تقدیر کلا زور میگیره، ولی چون ارتباطاتش خوبه میشه پارادایم رایج. بعدا میگیم که پیشرفت که نمیتونیم از پسرفت و پیشرفت اینا هم صحبت نمیتونیم کنیم، خودش هم از پیشرفت صحبت میکنه. آخرش اینه دیگه، درسته که اینجوری نگفته، اینقدر عجیب غریب نگفته، ولی آخرش انتهاش رو خواهیم بدیم اینه. حالا سوال اینه، آیا این نوع نسبی‌گرایی از کدوم ساختار انقلابات علمی در میاد یا نمیاد؟ کون همیشه در طول نوشته های بعدی سعی کرده که در نمیاد، مصاحبه کرده، یکی هم میگه که از مقالاش هم از فرانتا فلم دو میبینید در مورد پیشرفت. میگه نه، ما معیار داریم، معیارهایی داریم برای اینکه از پیشرفت صحبت بکنیم، مثلا توضیح زیاد دادن خوبه همیشه، ولی گاهی اون معیارها با همدیگه ناسازگار میشن. یعنی من مثلا بعضی وقت میگم که شکیلی بودن فرمولاسیون یک نظریه خوبه، جزو معیارهای پیشرفت، سادگی رو از روی شکیل بودن این تعریف میکنه، و بعضی وقت هستش که نظریه پیشبینی های بیشتری میده ولی فرمولاسیونش خیلی چیز میشه، خیلی پیچیده میشه، بنابراین نمیتونم صحبت کنم. ولی اینجوری نیستش که من گفته باشم با سایکولوژی. خب این یه بحثیه که خودش چی گفته، اما سوال این نیستش که خودش بعدا اومده چی گفته یا مصاحبه کرده گفته من نسبی‌گرا نیستم یا هستم یا هر چیزی. مهم این سوال اینه که از این حرفایی که زدیم نسبی‌گرایی در میاد یا نه، که به نظر میاد در میاد. یعنی اگر شما معیار ندارید در هر لحظه میتونید نسبی باشه، این معیار به معنی فلسفیش در میاد که پارادایم خودش عوض میشه، خودش معنی پیشرفت هم مشخص میکنه، بنابراین به بسته به از یک پارادایم به یک پارادایم دیگه پیشرفت دارید، از همون پارادایم به یک پارادایم دیگه پسرفت دارید، همه این جور چیزایی که دارید. پس نسبی‌گرایی که کون ازش همیشه اجتناب کرده در نوشته های بعدیش به نظر میاد که نتیجه منطقی ساختار انقلابات علمی هست، بنابراین اگه میخواد یک کاری بکنه با یک کار دیگه بود که این نسبی‌گرایی در نگه کوهایی که ما این مطالعات از یه مقاله دیگه میخونیم، ولی یه راه حل میداریم، یه قلب نظریه مشاهده هست، یعنی هر اتفاقی که میفته این نباید زیر سوال بره، در علم تجربی دیگه ممکنه یه فعالیت دیگه بشه، ولی هر اتفاقی که میفته این نباید زیر سوال بره. خب این بحث ما اینجا تموم میشه در مورد ساختار. من راجع به این مقاله دو جنگ تجربه گرایی بگم، مقاله رو دادم بهتون، بقیه رو گفتم دادم احتمالا میتونیم بگیم بگیم مثلا
علم
آره ببین ناخوشایند داری ولی چی میگی؟ یه سری مطالباتی جواب پیدا نمیکنه. یه عده میگن این مطالبات ناهنجاریه، یه عده میگن این مطالبات اصیله. این همینقدر داری. معیار پیشرفتمون معلوم نیست چیه. چرا؟ چون هر کدوم مثل متقابل معیار پیشرفت چه چیز دیگه است. بنابراین اصلا سنجش ناپذیری داریم صحبت میکنیم، نیستش که هیچ حرفی رو نفهمی. یعنی که آدمی که نیوتونی میفهمه هرگز در زندگیش حسیات نفهمه. خود شما ها میدونید دیگه نیوتون رو میتونید بفهمید، ولی نمیتونیم بگیم نیوتون نسبیت بهتر از نیوتونه. سنجشش رو نمیتونیم با هم بکنیم. به سه دلیل: با پیشرفت، معیار پیشرفتمون عوض شده، یه سری زایاتی داریم و در ضمن مفاهیمشون یکی نیستن.
یا من
بله
اون
کارش میکنم که یه سال از جواهی الان جبتون پایبند هست. نه الان اومد میخوام نه یه دیم میگم عیب اجازات عطارد رو به عنوان عیب کنار گذاشتن. گفتن این ها نمیشون نید با نیاسان سازگار نیست، نباید بریم دنبال توضیح دادنش. این آنومالی طبیعت. یه ده دیگه میگن نه باید بریم دنبالش. بنابراین در اون لحظه دانشمندان جوان باید بین این دو تا تصمیم بگیرن که با ناهنجاری رو بروهن یا با یه پدیده اصلی که باید برن دنبالش. خب بعد که انقلاب رخ میده و هر دلیلی دیگه نمیتونی بهی بگی که این نظری از اون نظری بهتره، به خاطر اینکه اون آنومالیه رو این داره توضیح میده. آنومالیه رو اصلا اون طرفدار نظری اول میگفتن نباید توضیح بدیم. بیخود کردیم توضیح دادیم با این کاری که کردیم. پیشرفتی نشد. این اصلا ناهنجاری طبیعته. استثنای طبیعت شما توضیح دارید. اصلا اشتباه. بازم شما سنجش ناپذیری دارید. به این معنی که کدوم از کدوم بهتره. بفرد. این سوال خیلی مهمه. در باز از اون چیزایی که مجبوریم از ساختار انقلاب علمی چی در بیاد. به نظر میاد آخرش در میاد که علم یعنی فعالیت دانشمندان. اون کاری که دانشمندان دارن میکنن میشه علم. بنابراین روانشناسی و جامعه شناسی این آدم ها خیلی مهم میشن. آره میتونه به نوعی تاثیر داشته باشه. یه سری فعالیت هایی که خود دانشمندان بهشون میگن علم. اینجوری یه سری فعالیت هایی که دانشمندان به خودشون یعنی دانشمندان میگن علم. شما ممکنه هر چقدر زور بزنید دستون نشون بدید که یه سری چیزای علم نیست به عنوان فیلسوف علم. اینجا شما یه پدیده رو دارید میبینید. دانشمنده کاری ندارن معمولا فیلسوف علم چی میگه. چرا؟ چون اون کاری رو که به عنوان علم دارن خودشون دارن تولید و باز تولید میکنن. بفرمایید. به هیچ شما معیار تمیز علم و غیر از علم نداریم در جمع. نه یعنی ما به صورتی که دارم میگم به صورت در لحظه داریم مثلا نسبی که داریم معیار تمیز علم و غیر از علم. همین الان شما میتونید ببینید که توی همین جامعه ما مثلا به چی میگن علم به چی نمیگن علم. میگن این اقتصادش علمیه، اون یکی اقتصادش مثلا علمی نیستش. خب همینجوری معلومه. چی داره بهمون میگه؟ میگه که شما از این پارادایم به یه پارادایم دیگه نمیدونید که علم چیه علم چی نیست. یعنی این سرایت نمیکنه. در این سوالای درونی بیرونی کار نفتیشه. یه چیزی که یک دقیقه چارچوبی شده در علم ممکن در یه چارچوب دیگه علم نباشه. همین حرفایی رو که ما امروز بهش میگیم مثلا اقتصاد علمی شما ببرید یه برنامه دیگه مثلا ممکنه که بخندن بهتون. میتونه بشه داره؟ آره ولی شب ولی این مسئله اجتماعیه و یه مسئله توافق اجتماعیه که راجع به چه این که چی علمه دانشمنده با هم هر از گاهی توافق میکنن. ولی بر خلاف چیزی حرفایی که پاپر داره میزنه و حرفایی که حلقه بیان دارن میزنن من یه معیار نمیدم. من برای که شما بفهمید که این جمله علمیه یا نه، باید برم ببینم که دانشکده فیزیک اینو علمی میدونه یا نه. همین. نه باید برم یک کاری رو کاغذ انجام بدم. ببینم ابطال پذیر، آزمون پذیر، تحقیق پذیر، هر چیز دیگه. من باید ببرمش دانشکده فیزیک ببینم استادایی که نوک پیکان حرکت علم در جامعه هستن این رو علمی میدونن یا نه. همین. فردام که اینا عوض شدن ممکنه اینا بازنشستشن یه سری دیگه بیا، ممکنه که این که نظری که تا دیروز من مورده بودم علمی نمیدونستن امروز علمی بدونم. مثالی که میزنه البته فایر رابین در مورد طب سوزنی، طب سوزنی از در چین کنار گذاشته شد به عنوان غیر علمی. ماو که اومد گفته شما باید همه علوممون رو بومی کنیم، طبشون رو علمی کردن، دانشکده های سوزنی کردن. دانشکده های پزشکی در غرب به شدت اعتراض کردن به این که یک مسئله غیر علمی رو وارد کردن، اومدن وارد دانشگاه کردن و اینجا علم برباد رفت و اینجوری دوباره حالا برگشته به هم وضعه. ولی اون لحظه رو نگاه کنید، لحظه‌ای که چین داره دانشگاه‌هاش طب سوزنی رو درس میده و آمریکا دانشگاه‌هاش دارن این کارو تقبیح می‌کنن، این یه وضعیتیه که شما در مورد پارادایم‌های رقیب دارید دیگه. یکی میگه بومی بودن طب خوبه، اون یکی میگه نه کی گفته بومی بودن طب خوبه. اینا هیچ وقت نمی‌تونن به هم دیگه جواب بدن. اتفاقی هم که میفته معمولا با یه شرایط انقلابی، حالا انقلاب سیاسی میاد به کمک اینکه یکی از اینا بیاد بشینه اون وسط. پس در تمیز علم از غیر از علم هر لحظه بستگی داره که جامعه علمی شما چه چیزی رو انتخاب کنه. وقت جامعه علمی تونم یه بازی پدیده خیلی پیچیده ایه. جامعه علمی تون تک تک دانشمنده نیستن. ممکنه همون موقعی که برید تو چین که طب سوزنی داره میاد به دلیل اینکه دانشمندان زیادی هستن که موافق نظریه دانشگاه‌های مثلا غربن با این مخالفت کرده باشن. دقت بکنید اینم نیست که ما بریم سرشماری کنیم از دانشمندا بپرسیم چی علمه یا نه. دقیقاً اون گروهی از دانشمندا که فعالیت علمی جامعه رو دارن تعیین میکنن، یعنی اونایی که از رئیس وزارت علوم تا دانشگاهی رؤسای دانشگاه های مجموع استادایی که دارن کار میکنن همه اینجور چیزا. اون گروهی از دانشمندانی که بار علمی جامعه بردوششونه که میتونه از خیلی جاهای ورودی داشته باشه، نه اینکه دوستان دانشمندان خوبی هست. یعنی شما نمیرید تو دار توی برای که روید علم از غیر از علم چیه، نمیرید پیش بهترین دانشمندتون بگذید، میرید پیش اونایی که قدرت تکنیکی رو داره در مورد که چیه علم چیه. برای این نقاط همه با هم دیگه گره میکنه، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، وضعیت روانی خود دانشمند. واقعا ممکنه که یه دانشمندی به یه دلایل کاملا روانشناختی چیزایی رو علم بدونه، چیزایی رو علم ندونه. پس به نظر میاد این اصطلاحی اینجوری میشه و این دیگه فاتحه علم خونده خیلی واقعا همچین ماجرایی داشته باشیم. هر کسی بخواد ما سایکولوژی بشه که دیگه فاتحه علم خونده. برای بعد از این کتاب ساختار آرتمی هم یه عرضه خیلی زیاد شد در مورد معقولیت علمی رو که شما میبینید معمولا در تضاد با بحث سرنش ناپذیری قرار میگیره. که ما چجوری معقولیت علمی رو حفظ کنیم؟ اینجوریست که هر کسی بیاد بگه معیار پیشرفت من اینه، درسته به لحاظ فلسفی در آوردیمش، ولی چی میشه که اینجوری نمیشه؟ اینقدر بلنگار نیستش. و هم خودش که سر کرد که سال دیگه خودش سر کرد اینا رو بعدا روشنتر کنه، از موادش رو دیگه کنه. انقلابی ترین اثرش همین ساختار انقلابات علمی بقیه کتاب هست که داره محافظه کار رو نست. خب
با هم اشتران نمیدوزم از خلافتی که نوم را بگیم به این ویدوی هست و من از نوم هست این خواهد رو بیم به حرکت جلای از آن
یه معرفتی کجا قاعد بشیم؟ ببین بحثی که پاتلن باشیم که هستم بحث خیلی جا بازم این از همه آقلترشون به آخر پاتلن میگه که علم یه وضعیتی داره برای یه شرایطی به وجود اومده، داره یه سری پاسخ‌ها رو میده. شما این ماجرا رو، این فعالیت رو اگه بردارید و یه چیز دیگه بذارید و بگید که من علم دارم، اتفاق عجیبی نمیافته، ولی علم رو از بستر اصلیش خارج کردیم. بیاید ببینید علم برای چی به وجود اومده؟ علم برای توضیح به وجود اومده، برای پیشبینی به وجود اومده، برای کنترل جهان به وجود اومده، برای توضیح‌های در عمل به وجود اومده. خب اینو بیاید فعالیت این فعالیت رو بررسی کنیم. وگرنه آره همیشه میشه فقط فکر کرد که یه پارادایمی بیاد بگه نه علم چیزه، ارزش فقط زیبایی شناختی داره، هیچ کاری دیگه نباید. علم هسته و احساس هسته متحضرانه تلاش برای احساس. میتونید همیشه بیاد علم رو تعریف کنید در اون پارادایم‌های خودتون، ولی چرا باید این کارو بکنید؟ بدترین میراث حقیقی اینه که علم رو از فعالیتی که در عمل داره به وسیله علم انجام میشه جدا میکنه. بعد از شد چرا این کارو باید بکنید؟ چرا باید یه بازی جدید رو معرفی کنید بعد بگیم اون علمه؟
با عمل
آره دیگه، ولی اینو داره میگه دیگه، میگه که چرا اون چرا اینجوری فکر کنیم؟ یه برای علم یه سری مشخصات قائل باشیم، ولی این مشخصات به این معنی نیست که جدایی از عمل در طول تاریخه. علم باید توضیح بده، پیش بینی بکنه، بر تجربه استوار بشه، قلب نظریه‌های علمی مشاهده. اینا رو نمیتونیم منکرشون بشیم، میتونیم بشیم، ولی یه علم نیستش. یه چرا این کارو کنیم؟ چرا وارد این بازی بشیم که اون چیزی رو که علم میدونیم عوض کنیم؟ بعد به اون سوال رو برو بشیم که دوچار نسبی‌گرایی میشیم، دوچار تعدد معیارهای علمی میشیم. بنابراین آره این خیلی عجیب نیست یکی بیاد به اون بگید اگه نازی ها پیشرفت، یعنی میگرفتن دنیا رو، علمشون فرق میکرد، حتما فرق میکرد. احتمالاً یه سری از نظریه‌های بیولوژیک همه‌شون عکس می‌دادن دیگه. نظریه‌ای که می‌گفتن آدم ها مثلا گناهشون عین همدیگه است، باید عکس می‌دادن یه جوری باید در بیاورد که به لحاظ یه چیزی مثلا آریایی‌ها خودتون بهتره از زبده، مثلا دل زبدش بیشتره، ولی بیرون می‌کردن اون موقع دانان ریسیاناتشون رو بیرون می‌کردن دیگه. اونایی که سر کلاس می‌گفتن مثلا خون سیاه‌پوستا و سفیدپوستا عین همه. ولی اینا رو خالی این توصیف اتفاقی که میفته، این توصیف این که شرایط قدرت در جامعه چه شکلی باشه، علم چه جوری میشه. مثلا میگه که بیاین ببینیم واقعا این قراره چیکار بکنیم، اونو صحبت کنیم، ببینیم بریم جلو، پیشرفت قرار بده برای اون فراهم بکنه. به این معنی که توضیحات بیشتری در مورد جهان بهمون بگه و در ضمن تجزیه‌های کلی‌تری بده. به این تعبیر رسیت داره پیشرفت برای ما فراهم میکنه و کشف نفتون هم مثل معماهای دوران علم عادی هم حل شدنشون برای ما پیشرفت داره. هر دو تاش هم نظری های علمی هم قطعیت افتار ناپذیر هست، همین که میتونن در یه دوره‌ای جایگزین نظریه دیگه ای بشن. خب تا اینجا تمام صحبت که می‌کردیم این بود که معیار تمیز علم از غیر از علم چیه. اگه یادتون باشه در برنامه همتن گفتیم که دو تا مؤلفه اساسی داره تجربه گرایی مدرن که ما با همون شروع کردیم، با تجربه گرایی مدرن. دو تا تمیز بود. چیا بود؟ دو گروه از گزاره‌ها رو ما با هم دیگه تمیز می‌کردیم. تجربه گرایی منطقی داره دو تا حرف میزنه، یا چی باشه؟ بعد کل اینا چی میشه؟ یا تحلیلی یا تجربی؟ معنادار. پس یه همچین دو تا تمیز داریم، یکی بین معنادار و بی‌معنا، که توی معنادار دوباره تمیز داریم بین تحلیلی و تعلیلی به صورت خاص. خب برگردیم به حرفایی که خیلی همون جلسه‌های اول زدیم در مورد تحلیل تعریف. پس این یادم باشه یکی از مؤلفه‌های اساسی تجربه گرایی جدید اینه که مرز قاطع بین تحلیل و تعریف باشه، همون که مرز قاطع بین معناداری و بی‌معنا. تمام مقاله‌هایی که حالا خوندیم در جهت روشن کردن مرز معنادار بی‌معنا در حقیقت مرز علمی غیر علمی، حالا یه سر بگیم. مرز علمی غیر علمی بود که آخری سر به اینجا رسیدیم که هیچ مرزی نداریم. حتی در مورد خود حلقه اصلی هم مقاله هنگل به اینجا رسیدیم که ما باید از تکثر چارچوب‌های زبانی صحبت کنیم، از چارچوب‌های زبانی که به شدت تعبیر تجربی دارن تا چارچوب‌های زبانی که خیلی فاصله می‌گیرن از تجربه. ولی این وسط معلوم نیست که این مرز کجا میشه علم، کجا میشه متافیزیک. این وسط نیست، از درجه باید صحبت بکنیم. خب پس این تیکه اول به نظر میاد که اونقدر باطل نیست. بعد از همه این مطالب امروز و احتمالا جلسه دیگه راجع به این صحبت میکنیم که مرز تحلیلی و تعریفی که یکی از مؤلفه‌های کارهای تلقینی انموده چقدر میتونه باطل باشه. شهودی که پشت سر این قضیه اینه که کوهن هم در این مقاله هم داره صحبت میکنه. شهودی که پشت سر این قضیه اینه که هر گزارشی برای اینکه معنا داشته باشه دو جزء داره، جزء زبانی و جزء واقعیت. من میگم که باز اون مثالی که داریم میزدارزا راسته نشان را خوش این برای اینکه درست باشه بیرون و یه وضعیتی وجود داشته باشه. این یه کسی که کلمه میزداره داره بهش اشاره میکنه، یه کسی که کلمه ناصر الدین شاه داره بهش اشاره میکنه رو کشته باشه به یه معنی خاص. این عملی که در بیرون اتفاق میفته این بشه کشتن. کلمه‌اش اگه کشتن به معنی مثلا نوازش کردن باشه این جوره درست نیست. کشتن هم نمیدیم بشه معنیه دیگه، بس یه جزئه. یعنی فقط به خاطر اینکه از سه کلمه درست شده که این به معنی اون اتفاق بیرونی نیست، یه قرارداد یه اتفاقاتی افتاده که ما به این کلمه میگیم که این اون عمل رو داره توصیف میکنه. بس برای اینکه من بفهمم این واقعی این جمله درسته یا نه، میگم شما در یه زبان خارجی یک جمله رو میشنوید در یه زبان خارجی که هیچ کدوم از کلماتش رو نمیدونید. برای اینکه بفهمید این جمله درسته یا نه و در مورد یک واقعیتی در مورد مثلا اون کشوری که شما بازم چیزی ازش نمیدونید، برای اینکه ببینید درسته یا نه، اول باید معنی کلماتش رو بفهمید. باید ببینید معنی کلمات چه واقعیتی رو داره توصیف میکنه در بیرون، ببینید که این واقعیت رخ داده یا نه. پس هم جزء واقعیتی داره هم جزء زبانی. به نظر میاد که جزء واقعیتی میتونه کم شه، یعنی یه گزاره یه شما بشن خیلی بود خیلی اتفاقات باید بیرون افراده باشه تا درست باشه. مثلا گزاره‌های کلی که به قول پاپر هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم درستیشونو، خیلی چیزا رو باید بدونم تا درست باشه. تا گزاره‌های وجودی تا اینکه به سمت یه گزاره‌هایی بریم که جزء واقعیتیشون صفر باشه، جزء واقعیتی نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی فقط به خاطر جزء زبانیشون درست باشن. این شهودیه که پشتر مسئله تحلیلی و تعریفی وجود داره، گزاره‌هایی که به خاطر واقعیت جهان خارج و به خاطر جزء واقعیتیشون درستن به همراه البته جزء زبانیشون، و گزاره‌هایی که فقط به خاطر جزء زبانیشون درستن. خب من برای بکنم این احوالا میشه این مقاله رو در ذهن که دستتونه میگن The most read essay in Arabic. مقاله که بیشترین خواننده رو در طول تاریخ فلسفه تحریری داشته. نظرات در موردش خیلی متفاوته. بعضی هم میگن این مثلا شاهکار فلسفه تحلیلیه، بعضی هم میگن خیلی از فلسفه تحلیلی از همینجا معلوم میشه که چه زیبا در بخواد یه مقاله به این لعیتی مثلا نمار تحقیل داره هیچ که گستردت بوده. یه از آره اینجور چیزا رو از اون اجازاتش میگم و در ضمن تقریبا میکنم حق یعنی همه علما خوندن است، این تفسیر عجیبی نیستش که خونده باشه. در دوره ای که پایین نوشت و این حالا آدم خواهش نیست بودن شب رو در ارجاع چون که در میان و پرسان چون در میان دیگه این که شب نفر به کیا رو ارجاع دن خواهش نیست بود. اون موقعی که پاپر زنده بود پاپر دو بود فلسفه بعد دیگه پاپر هم جوری چیز شد دیگه وقت پایین تر بود. این بوده نمی کنم پایش خیلی مثلا دوست از ده نفر چیز شده باشه جدا شده باشه ده نفر اولی که بهش ارتا می دهد. خب مقاله پارتم هم از روزه مقاله نمیشتم میگه مقاله پارتم یه مقاله خوبی بود، یه مقاله بود که یه مسئله ای داشت، مسئله تقویت چیه، چجوری این دوتا با هم دیگه برخورد میکنن، این دوتا نگرش استاندارد و این نگرشی که با در نگرش پارادایمی و توضیح داده بود که به عرصهشون احتیاج داریم، نتیجه هم گرفته بود قشن من خودش تکلیف ماجرا بسته شده بود رفته بود که دارم اینجا می همچین مقاله بود. فقط نقطه جالب در مورد مقاله در مورد تو مقاله پادنم اینه که این شما اولش این پاراگراف اولی که میخونین تمام اون کاری که قرار بود مقاله انجام بشه رو میبینید، یعنی ابسترکت خیلی خوب نوشته داره مرسوم کنه خونده. اینو ما در بقیه مقاله ها نمیدیم، نه از وقتت ها شما تقریبا میفهمید که چه اتفاقی داره میافته. پس این تیکه اول رو اگه بتونید بوریبوی نوشتن مقدمه یا ابسترکت قرار بدید خیلی خوبه، خیلی شسته رفته همه کارهایی رو تقریبا بخونید میدید. بخونید نصفان رو از مادر انترسیزن تجربه گرایی جدید بخش اعظمش توسط دو تا جذب شکل گرفته. اولیش یک تمایز قاطع، یه خط جدا کننده قاطع بنیادی فاندمنتاله بین فرقهای حقیقی فرق تحلیلی و فرقهای تحلیلی که مبتنی بر معنا هستن و مستقل از وضعیت واقعی هستن و دوم فرقهای تعلیفی که بر واقعیت استوارن. این یکی از چیزه، یکی از جرگهای تجربه گرایی مهم هست. ادامه بدیم.
The other dogma is reductionism to believe that each meaningful statement is equivalent to some radical construct upon terms which refer to immediate experience of
دومیشیه دومیش اینه که تحلیل گرایی به این معنی که هر گزاره مجزایی منفردی رو میشه بر اساس یک سری داده ترکیبی از داده های حسی ساخت، از ترکیب داده های حسی، ترکیب منطقی داده های حسی، این میشه گزاره معنادار. یعنی که اصلا اصل تحقیق پذیری اصلا وزیری چی میگفت؟ میگفت یه گزاره وقتی معنا داره که علل مصوص براش روش تحقیق تجربی بشه متصور شد و در ضمن معناش هم همون روش تحقیق تجربی شد. تحقیق گرایی یعنی تحویل دادن معنای گزاره به داده های حسی. معنای این گزاره این ساخت منطقی بین داده های حسیه. بس دقیقا همون حرفایی که هرتل داره میزنه در مقاله برنامه اشتراکی، مرز واضحی هست بین تحلیلی ها و تعلیلی ها، و درون تعلیلی ها اونهایی که معنا دارن اونهایی هستن که به صورت علل اصول یعنی منطقی قابل تحقیق تجربی. خب هر بحث ما خب من اصطلاح فهم کرد که هر دوتا جرد بنیانشون ایراد داره. پس دوتا جرد ما گفت خیلی راحت دوتا جرد گفت که مرز قاطع تحلیلی تحلیلی، مرز قاطع معنادار بیمعنا. به شما خواهد بود که هر دوتا شما اشتباه فهمیدید چی بهمون خواهد بود. نتیجه ای که از این نمیخواد بگیره به همون میگه بگیم
knowing of the supposed boundary between the speculative metaphysics and nature of science.
اولین اتفاقی که میفته شما اینجا میبینید این مرد اگر از بین بره، مرزی که به نظر میآمد بین متافیزیک نظری و علوم تجربی وجود داره، علوم تجربی وجود داره، محو میشه. این اولین نتیجه شد. کنار گذاشتن این مدار جرس این نتایج رو داره. یک، مرز متافیزیک و علم
محبوشه،
مرز قاطعی نخواهد داشت. نتیجه که تحصیل رو بگم میگه ما به سمت عملگرایی میریم، همون اتفاقی که داره برای کار نمیفته. اگر مرز، اگر همسل رو بپذیره که میپذیره تکثر چارچوب های مفهومی داشته باشه، مرز این که کدوم چارچوب مفهومی رو بپذیره کدوم رو نپذیره میذاره کنار. خب برای همه رو باید بپذیره، اما توی اینها برای این معیار عملگرایانه ای را قبول کنه. بگه من اینهایی که اینجوری از سوالات درونیشون سوالات علمی رو بیشتر دوست دارم، پس انتخاب بین چارچوب ها میشه عملگرایانه. ولی مرد به قاطع بین خیلی چیزا از بینه. پس این دقیقا گفت چی دوتا جزمه، چی کار میخواد بکنه با دوتا جزم، نتیجه یا که از این کار میگیره چی. بهترین شیوه برای شروع کردن یه مقاله که همه تا آخره خواهیش باشم بخونه نمیشه. خب شروع کنیم پیش زمینه تحلیلی از یه بار دیگه صحبت بکنیم از هست بقاله هم جشون شد. البته دوتا تا آدم هستن که یعنی هر کنون به یه دلالی که یه چیزایی رو نباید تو آثارشون خود. مثلا کوان هیچ وقت یادتون باشه که تاریخ فلسفه ازش یاد نگیر، گفته فلانی هم که هستی داده غیر ممکنه، هم چیز بهتون بده رفرنس بده، هم 90% مواقع آره مستند نیستن. اون من رفتم یه کنفرانسی یکی گفت ویتگنشتاین مثلا فلان نیست، تاریخ فلسفه از پایین یاد نگیر. خب حالا میگه که حالا یه تاریخ فلسفه میگه ببینیم چی میگه. یه این کار یکی بود که این ترم رو چیز کرد دیگه، ترم تحلیلی و تحلیلی رو وارد مباحث فلسفه. خب یادتون هست گفتیم کار چی میگه برای تحلیلی؟ تحلیلی میام دیگه. ولی خب کلمه ای که دقیقترش چیه؟ مفهوم اندراج بوده. یعنی میگفتیم که مفهوم فلواقع در موضوع مندرج است. اشکال چی بود؟ قبل از همه حرفا این که من میاد بگم تحلیلی یعنی این که مفهوم در موضوع مندرج است. اولین چیزی اینه که هنوز پیشرفت یافته نشده تا من مفهوم اندراج رو معرفی نکنم دیگه. روز تحلیلی ها چیه؟ تحلیلی ها اونهایی یعنی که مثلا خاصیت آ رو دارن. حتما آره حتما یه سری خاصیتی داره که بهشون میگن تحلیلی، ولی تا وقتی که نگفتم بهش این چیه هیچ پیشرفتی یافته نشده. بس این قسمت اول. فرض کنیم که مفهوم اندراج چند تا منوی حل بکنه. خب اون وقت مشکل دوم چی بود؟ فقط موضوع جملات که موضوع محلولی هستن رو تحلیل میگیرم. در حالی امروز چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم که خیلی جملات هستن که شده موضوع محلولی ندارن مطابق منطق جدید و جزء واقعیتیشون صفر به فرق جز زبان دارن. مثلا اگر امروز شنبه باشن آنها امروز شنبه برازم این تحلیلیه، یعنی من به خاطر جنبتر کلمات اگر آنگاه شنبه و عصر میفهمم که این جمله درست. همین جمله را اگر برم در دلیل به این میگفتم به زبان انگلیسی یا به زبان که بلد نیستم به زبان ژاپنی به این میگفتم کافی میگه رو بیرم به این کلمه خوشی اینه که میفهمیدم یه لازم نبود برم میبرم از یکی بپرسم که آقا امروز مثلا چندشنبه است، فقط به خاطر جزء زبانیش بود که درست بود. خب بعد اینا موضوع مهمونی میتن در حال موضوع تحلیل تعریفی برمیگرده به کار که این وضعیت داریم در مورد و بعد در این که نشتم یه مزاری فرق میکنه گزارهای تحلیلی رو، ولی خود کار در مورد تحلیلی ها چون گزارهای تحلیلی گزارهای پیشینی بودن گزارهای زرگی و جهان شمولی بودن، خود این نگاه کانت به این یه سری گزاره ها تحلیلی هست، یعنی ضروری هست و پیشینی. از یک نگاهی میاد از لایبنیتز. از چه موضوعی اگه شنیده باشید لایبنیتز چه چیزی میگه که میتونه پیش زمینه یه حرفای کانت باشه در مورد تحلیلی و تحلیلی؟ نکته ای که امروز تو منطقه جدید داریم و از لایبنیتز داریم چیه؟ بحث جهان‌های ممکن از لایبنیتز شروع شده. ما یک جهان ممکن داریم به یک نام جهان واقعی که این لایبنیتز البته استدلال میکنه که اینها جهان‌های ممکن و جهان واقعی این بهتری نشونه. برای یک برهان های دیگه ای که احتیاج داره نشون میده که این بهترین جهانی که بوده داره، ولی از اون جهان های ممکن دیگه ای بوده اینو ما اینوش منطق میدیم جهان ممکنی وجود داره که همه چیش مثل این جهانه، ولی این اون کلاف تشکیل نشد تو منطقه ممکن این جهان ممکنه وجود داره که همه کارای فردی همه کارای ممکنه شما دارن انجام میدن ولی یک رفته کلان تشکیل هست. جهان ممکنی هست دارم که همه چیز بسه اینه من دارم حرف میزنم توش ولی تخت پاکستان بسه که اینجا باشه اونجا یه جهان ممکن. خب لایبنیتز چی رو با میگه؟ این رو از مخواه به تحلیلی بست کنیم چه جوری شما میزنیم چه جوری هم میتونیم رو بست کنیم تحلیلی بست کنیم جهان های ممکن رو بست کنیم از اینجا داره میاد گزاره تحلیلی یا اسمش رو نمیذاره تحلیلی از صدقهای ضروری به معنی صدقهایی که در تمام جهان های ممکن درستان داره حرف میزنه لایبنیتز که این پیش زمینه حرفای کانت میشه. پس اینکه تخت باکن اینجا هست، تخت باکن بغل تخته هست در تمام جهان های ممکن درست میشه. خیلی ساده جهان ممکن رو من برای شما تصویر کردم که در اون همه چیز همین جوری و تخت باکن اینجا، ولی صحبت اینه که در تمام جهان های ممکنه تخت باکن یا اینجا یا اونجا یا اینجا نیستش در حقیقت اینجوری بگیم یا رو بغل تخته هست یا بغل تخته نیستش، هر جهان ممکن رو شما در نظر میشه. کیوم هم در ذهن صحبت میکنه از صدقهایی که به خاطر معنا درستن و صدقهایی که به خاطر واقعیت درستن. پس این ماجرای تحلیلی تعریفی میشه عقب‌تر رفت از کار، ولی اوجش در کار که ترمش هم کار داره معرفی میکنه. تحلیلی گزاره‌هایی که از تحلیل موضوع به وجود میاد همونجوری که گفتن اشاره کردن کار به نظر میاد که راجع به گزاره درست داره صحبت میکنه. البته کار بعداً یه مقداری خودش متوجه میشه که این مفهوم اندراج مبهمه، میگه که گزاره تحلیلیه که نقیضش مستلزم تناقض. اینجا چه اتفاقی میفته؟ چی؟ آره اشکالش این تناقض برای اون چیه دیگه؟ به صرف این که شما یک کلمه رو با یک کلمه دیگه جایگزین کنید هنوز هیچ پیشرفتی راسته نشده. اگر نگید اون کلمه جدید چیه؟ با این هم اول میگوشیم یه تحدیدی ها اونها یک خاصیت آدار هست. اتفاقا همین صحبت رو ما کردیم امروز هم شاید برسیم بهش که گفتیم که همیشه میشه گفت یه سری جمله تحلیلی هست تو هر زبانی. نکته اینه که از تحلیلی خوندن این جملات چه نتیجه ای میخوایم بگیریم. و کان داره میگه من یک سری تحلیلی میخونم یه لایبنیتز هم یه سری تحلیلی میخونم که در تمام جهان های ممکن درستن. این یه اتفاقیه، یعنی بعضی گزاره ها در بعضی جهان های ممکن درستن، بعضی گزاره ها در تمام جهان های ممکن درستن. ولی اینکه من میگم یه مجموعه از گزاره دارم، میگم به اینا میگم تحلیلی، به اینایی که روز شنبه رو تحت نوشتم میگم تحلیلی. از این چه استفاده ای میخوام بکنم؟
بذار
مهمترین مشکلی که داره اینه که مفهوم صرف مشخصی. فرض کنیم یک نظریه صرف داشته باشیم، یه ذره بعدمون بهتر میشه، جهانهای ممکن هم داشته باشیم نظریه صرف داشته باشی بعدمون بهتر میشه. معلوم میشه که یه گزاره‌ای در تمام جهانهای ممکن، تمام حالتهای ممکن مطابق این نظریه صرف درست، این پیشرفته به نظر من حرفی که داره میزنه لایکس، گرچه باز لایکس عقب‌تر از کانت به لحاظ فلسفی حرف بهتری داره میزنه. خب منطق دیون قبل از حلقه بیان خودشون رو محدود میکردن به این تعریف کانتی، یعنی گزاره های تحلیلی هستند که از تحلیل موضوع و محمول درستیش در بیاد بدون اینکه بخوایم بریم سراغ باقی. با اتفاقاتی که میفته بعد از کارهای فرگه و ویتگنشتاین، فقه‌های منطقی هم فقه‌های تحلیلی میشن. یعنی مثلا ته ولد ته یا نمیده، امروز چهارشنبه هست یا نیست، کان چیزی نمیگه در موردش، ولی به دنبال کارهای فرگه و ویتگنشتاین اینا تحلیلی میشن. بعد به دنبال کار کارنب علاوه بر همه اینها، فقه‌های زبانی هم تحلیلی میشن. یعنی چی؟ همه مجردها بدون همسرن. کارنب به ما میگه این جمله هم جمله تحلیلیه، دقت بکنید. بنابراین بس در حوزه تحلیلی داره اتفاق میفته. کانت یه چیزایی رو تحلیلی میدونه، ویتگنشتاین و فرگه چیزهای بیشتری رو تحلیلی میدونن، کارنب از همه بیشتر تحلیلی میدونه. همه مجردها بدون همسر هم به دلیل یک صدق زبانی، یعنی معرفی یک قانون زبانی که میگه مجرد یعنی بدون همسر، جمله تحلیلیه. خب بیایم اینا رو بنویسیم. میگه که هیچ مرد مجردی نیست که ازدواج کرده باشد. این کارنب به ما گفتش که این تحصیلیه. چرا به ما گفت این تحصیلیه؟ از کجا می کنیم این تحصیلیه؟ آره نه، چه اتفاق خواهد؟ مثلا چه اتفاق با جمله میگه؟ چرا این جمله این چیز در اون جمعه داره این نمیگه؟ خب، اگه حالا یکی باشن چی؟ آره، حالا یکی باشن علت اصلی که این یکی هست اینه که من اگه بیام این دفعه که یکی هست جایی که یه دونه از اونها بذارم تبدیل به یه جمله میشه که اون حوالگوییه. این رو هنوز ببینید حوالگوییه. بعضی مترادف ها رو جای بعضی مترادف ها بذارم یه جمله خواهر داشت که حوالگویی. اگه مرد مجرد مترادفی کسی که ازدواج نکرده میشه هیچ مردی که ازدواج نکرده ازدواج نکردم، یه هیچ مردی نیست که ازدواج نکرده باشد که ازدواج کرده باشد، ولی ساده ترشون هیچ مردی که ازدواج نکرده نیست که ازدواج کرده باشد. این همان گوییه. خب حالا این سوال در نظر بگیریم، من میگم که شماها دوستایی که تو این کلاس هستن این گزاره تحلیلیه، یا متولد ماه دی هستیم یا نیست. این گزاره تحلیلیه دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی مستقل از تجربه درست. خب من نمیتونم یه اینو تجربه کنم، یه باید یکی یکی شما تاریخ تولدتون رو بپرسم و بعد ببینم این گزاره درسته. خب پس یه تحلیلی نیست؟ پس گزاره های تحلیلی گزاره نیستن که نشه به لحاظ تجربی تحلیلشون کرد، گزاره هایی هم که صدقشون به صفحه تجربی احتیاجی نداره. خب برای من نمیخواست لازمی کنم بیرون ببینم که مرد مجرده بدون هم سر این از چه وضعیتی دارن بیرون، من بعد مترادف جای مترادف بذارم. با گذاشتن مترادف جای مترادف در گرد که هیچ مردی که ازدواج نکرده هست نیست که ازدواج نکرده باشن، این همون گویه هیچ حرف جدیدی ندادن میدونست باید. پس یه تعریفی به نظر میاد که کوهان داره اولش برامون میده، یه سری ستهای منطقی داریم. دقت کنید ستهای منطقی مثل اینه که امروز چهارشنبه است، یه چهارشنبه نیست، همون چیزی که در قضای منطق اگر امروز چهارشنبه باشد آنگاه امروز چهارشنبه است. یه سری ستهای منطقی داریم و یه سری جملاتی که قابل تبدیل به این ستهای منطقی هست. با چه عملی؟ با عمل قرار دادن مترادف بعضی از واژگانشون به جای مترادف ها میده واژگان قرار. پس تحلیلی میشه اون گزاره هایی که با قرار دادن بعضی مترادف های بعضی واژگانشون تبدیل شن به صدق های مرده. هوا تهران پایتخت ایران است. این هم مطمئن تحلیل کنید تهران امروز هواش دل تحلیلیه. خب چون که اینجای تهران بوده پایتخت ایران این شدقایی صدق مرده در نگه جایی که تجدید بیانی یه مترادف دیگه شده داریم، یکی مثلا خورکی مذکور باز هم بوشه تیچه اتفاق نگه در حالی که اگه بگید که تهران فرض کنیم این رو داریم تهران لعنی شدی پای دست ایران، بعد بگیم که تهران پای دست ایران هم جایی تهران بوده پای دست ایران شد پای دست ایران پای دست ایران هم تحمیلی شد. پس برخی از صدقه ها را صدقه های منطقی میگیریم، یکی هم بگیم صدقه های زبانی. صدقه های زبانی قابل تبدیل به صدقه های منطقی هست با عمل ترادف، این پیدا کردن ترادف. پس مسئله تحلیلی هست خیلی سریع جاشا میگه بشه مسئله این صدقه های منطقی از منطق داریم بگیم این میگیریم به مشخص کردن مسئله ترادف، چون هر روز بازم برم بشن با قرار دادن مترادف که بعضی واژگان میشه سر به تحلیلی گیریم که سر به تحلیلی رو بدونیم چیه منطق به این رو بدیم ترادف چیه؟ آره ولی اونجا هم شما میتونید چیز کنید آره میتونید با ترادف مثلا رو حل کنید، یعنی میگه اون بزرگی رو میش کنید بعد جایی یکی از دیگه از شکسته هاش اون ترادف رو میزه آخری سر مثلا تو باید با ترادف حل کنید. آره
این کافی
نیست که این سرکو زبانی نفتید نشید چرا دیگه؟ باید ممکن سرکو زبانی نکرد، واقعا ممکن بود تهران پایتخت ایران نباشه. آره واقعا ممکن بود نباشه دیگه، مثلا زبان تفردیه بود در مثلا بسید نصفت کوهنی کنید. این قرارداد اگر انجام شده باشه این سرکو زبانی به یک سرکو منطقی باید پس فرق کنید که سرکو منطقی رو میدونید بعد به این برمیگردیم که از کجا سرکو منطقی رو میدونید، ولی با این فرض که ستهای منطقی رو میدونیم این پیشنهاد به نیز قرار داده میشه که بعضی اوقات میتونیم ستهای زبانی رو تبدیل کنیم به ستهای منطقی اگر ترادف داشته باشیم. پس از این لحظه و همه کار کوهن میشه اینکه مفهوم ترادف رو برای ما روشن کنیم. خب میخواییم بگم یه از استراحت کنید استراحت کنید دقت بکنید کار من اینقدر از این سرگاره بحث ترادوف بشم چون بحث ترادوف به چی برمیگرده؟ من برای که کنید این جمعه باشه دوست ترادوف هم همیشه متوازه پس چی رو باید ببینم؟ بشه میگی دوست هم
ترادوف
آره ولی وقتی این که متوازه پس چیه؟ اندازه این طور کلمات باید بگیره؟ من یک
ادنی
دارم آه معناشون با این چیزی که روشت سر بکنن فرق داره دقت بکنید که الان میخوام راجع به این صحبت بکنم فکر نکنید که ترادوف از هم‌مصداقی میاد چون معنی رو از زمان فرگه ما یاد گرفتیم که با مصداق یکی پس ترادف داره راجع به هم معنی بودن صحبت میکنه نه هم مصداق بودن مثال کلاسیه چیه؟ ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی ستاره صبحگاهی هم ستاره شامگاهی خب ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی مدلولشون یکی چیه؟ سیاره زهره ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی مدلولش و سیاره زهره است ولی اینا هم معنی با هم دیگه نیستن یکیشون به معنی اولین ستاره ای که هنگام غروب دیده میشه یکیشون به معنی آخرین ستاره ای که هنگام طلوع دیده میشه
هم زمان اصلاح
هم تو باشی
این زمان
جا داخل شد هم دوزد مستقام آره ولی ببینید که اتفاق که داریم زهره زهره تحقیقی همه جان درست ستاره صبحگاهی ستاره صبحگاهی است همه جا درست ستاره صبحگاهی ستاره شامگاهی است فقط در این چرخه که ما داریم فکر میکنیم درسته یک اتفاق نجومیه جهان میتونه خیلی ساده یه جوری باشه که این گزاره درست نباشه به لحاظ فیزیکی ولی جهان هر چیزی به لحاظ فیزیکی عوض بشه زهره زهره میشه پس این یک اتفاق فیزیکیه که شده باعث شده یک تصادف فیزیکیه که باعث شده ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی هر دوشون یه چیز باشن دو هر دوشون سیاره هم هستن مثلا این جمله شما در نظر بگید ستاره صبحگاهی یک سیاره هست خب این جمله به لحاظ توی فیزیک اگه بگید که غلط هستن ولی تو فلسفه ما میتونیم استفاده بکنیم ازش چون منظور رو از ستاره صبحگاهی همون سیاره هست میگه سیاره رو ستاره خواهر داره به لحاظ تعریفش نمیتونه اینجوری باشه و فکر تو فیزیک این صحبت رو بکنیم یه ماجراستی فلسفه ماجرایی اما ستاره صبحگاهی همون ستاره شامگاهی که شما به هر فیلسوفی برید هیچ کاری نمیتونه بکنید در مورد درستی یا نادرستیش گرچه ستاره صبحگاهی ستاره صبحگاهی است و به هر فیلسوفی برید میتونه بگه بهتون درست برای دومی باید بریم با اخترشناسی تلسکوپ نگاه کنیم ببینیم نه یکی هست نه نمی پس ما یاد گرفتیم از زمان فرگه که معنی با مصداق یکی نیست من برعکسش هم میخوام بگم آنی که داریم از پایت رو از این به گوشتون مخوره برعکس میشم در حقیقت یعنی چی داره میگه اینجا میگه من یه سری حالتهای ذهنی دارم خب یه سری حالتهای ذهنی دارم اینا ممکنه با همدیگه متفاوت باشن حالت ذهنی من اینه که یه ستاره رو صبح دارم میبینم حالت ذهنی من یه ستاره شب دارم میبینم این حالت ذهنی من یه متفاوت اما مصداق این دو حالت ذهنی متفاوت ممکنه یکی باشه برعکسش هم همین اواخرین 50 60 سال توی تاریخ فلسفه تحلیلی به وجود اومده به نکته خیلی جالبیه دو تا چیز متفاوت میتونن حالتهای ذهنی مشابهی در من ایجاد کنن یعنی من میتونم حالت های ذهنی متفاوت بابت یه چیز داشته باشم به این معنی معنای دو تا عبارت که مصداقشون یکی با هم یه فرق کنه ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی برعکسش هم ممکنه یعنی یه دونه ببینید اینا عبارات میمونن اینم این شیء فرازمانی میشه ظهره اینا رابطه دلالتشون اینجوریه یعنی هر دو به یه چیز دارن دلالت میکنن ولی به خاطر این هر دو چیز دلالت میکنن هم معنا میکنن پس معنا با دلالت یکی راستن هم معنا رو باید صحبت کرد در مورد نویسنده یک کتابی ما میتونیم بگیم مثلا سعدی و نویسنده گلستان سعدی و نویسنده گلستان دو تا ماجرا سعدی و نویسنده گلستان و نویسنده گلستان مرزیشون یکیه مرزیشون شخص سعدیه ولی مرزیشون فهم داره یکیشون نمیسنده یک کتابیه که یه شکل از نگارش داره یکیشون نمیسنده یک کتابیه یه شکل دیگه از نگارش داره فقط یک اتفاق تاریخی بود که نویسنده گلستان و بوستان یکی شدن. ممکن بود همون موقع یکی گلستان نوشته باشه یکی دیگه بوستان نوشته باشه. این فقط یک اتفاق تاریخی. خب برعکسش چیه؟ برعکسش مثالی که خاطر میزنه در مورد یک جهان دوقلوی، یک جهانی در نظر بگیرید این جهان ما فقط آب اونجا میزنید که آب باشه، همه این خصوصیات رو داره، میزنید که آب باشه میزنید که اونجا هاش رو باشه ایسی گاهی کنید. پس این همیشه برهان جهان دوقلوی خاطر خواهد فرق کنه. من یه گولی دارم اونجا، یعنی یه برادری دارم که عین خودم، همیشه عین منه، حالت ذهنیش، تاریخ زندگیش الان داره درس میده در اون جهان دوقلوی. این وقتی که آب میخوره همون احساساتی رو میکنه که من دارم، یعنی آب رفت رفتش میکنه براش، آب مایه بیرنگ بیبوه بیمزهیه، میبینه تو روزخونه ها جریان داره، تمام اون حالت های ذهنی رو که من دارم اونم داره، ولی مدیدون کلمه آبش یه چیزی که فرونش ایتوالیده داره جای خاشون. پس دوباره معنا با دلالت یکی میشه. چون ما چیزی هم میخواست شده ما با هم اعتباط نمیدیم اگه از بریم آره، ولی فرض کنیم که من هنوز نمیدونم چیه، من هم بدونم که چیمی بدونم میمیرم، این درسته، من اگه دیگرم این خون نشان کنم میشه ایتوالیده در اون لحظه که دارم نگاه میکنم با من که بحثم دوباره نبکرم و هاش تو بیدم فرده. در مورد این تیکه صحبت نمی کنم. یک کسی یک دانای مطلقی بیشتر از ما میدونی که آب خونگاش این دست دنیا فرق میکنه، ولی این آدم هایی که خون دست دنیا نمیدونن که با هم یه فرق میکنه، برای من همه حالت ذهنی که در تمام زندگی داشتیم در مورد آب با هم یکی بود، یکی من یه چیزی میگفتم آب اون به یه چیزی میگفت آب. خب برای من هر چی که از این میخوایم مثل بگیدیم اینه که معنی با مصداق یکی نیست. از زمان فرقی یاد گرفتیم پاسم هم کاملش کرد. این وضعیت حالا بیاید در مورد اسامی کلی در نظر بگیریم. آیا در مورد اسامی کلی نمیتونیم بگیم که معنی با مصداقشون یکیه؟ مثلا معنی کلمه مجرد تمام مثلا مردان مجرد تمام مردانی هم که فرضاً شناسنامه‌شون یه صفحه خالی، این به صورت بیرونی هم پیش کنید، مجموع این آدم ها یک به یک هیچ چیز اضافه تری نیست، یعنی خیلی هم ساده هر کسی رو که بگیریم میتونیم بفهمیم که این مجموع هستی هم بعد میگیم ببینیم که مجموع همه اینا ازدواج کردن یه خیلی تحلیلی دیگه، ازدواج کردن هم فقط اینو در نظر میگیریم، فقط اینکه بیان تو صفحه شناسنامه بنویسن تعریف مورد ازدواج کردن این تعریف مورد ازدواج رو میشه بنابراین به نظر میاد که همه مرد بدون مردان مجرد بدون همسرن رو ما میتونیم بیاریم بیاریم قشنگ بگیریم که هست یا نه، ولی در ضمن تعریف مجرد رو مصداقش داریم، گفتیم انسان یعنی چی؟ مجموعه انسان افلاطونی نداریم، انسان یعنی 6-7 میلیارد آدمی که الان زنده این مجموعه، یا همه آدم هایی که تا حالا زنده بودن میان و بعد هم میمیرن، چیزی بیشتر از اینا نیستش. خب من اگه اینا رو اینجوری تعریف کنم آیا معنی و مصداق رو میتونم یکی بگیرم؟ بگم معنی کلمه انسان، معنی کلمه کلی مجموعه مصادره. مشکل خواهم دارم خب بعد من برای ترادف چیکار کنم؟ یا میگم حالا به اون یه ذره جلوتر میشیم برای ترادف، یا میگم دو تا مجموعه ای که مصادرشون یکیه مترادفن. او مثلا مجموعه انسان ها و حیوان های نافع یکی هم اینه با هم دیگه، بنابراین اینه با هم دیگه هم معنی هم، یعنی دو دوید سرگی اومد برای یک کلمه به همون گفتش که معنا مصداق برای یک کلمه یه عبارت ستاره شامگاهی یه مصداق داره یه شکل، ولی این معناش نیست، چون اگه این معناش بود معناش با ستاره صبحگاهی یکی میشد، بعد جمله یه ستاره صبحگاهی همون ستاره شامگاهی تحلیلی میشد، در حالی که فقط یه اتفاق اخترشناسی بود. فرگه اومد به همون گفتش که معنا با مصداق یکی بود. در مورد اسامی کلی داریم این پیشنهاد رو میدیم که معنا یعنی مجموعه مصادیق، برام هر میشه
بازم
چجوری میشه؟ 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 چجوری میشه؟
چجوری میشه؟
چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ و یه سری آدم مثلا این کوری زمین مردن یه سری الان زندن یه سری هم بعدا میاد به همه این رو میگم انسان حیوان ناطق چی؟ حیوان مثلا آدم این حیوان تو زبان داره مثلا یا قابلیت زبان داره یه سری اومدن این کوری زمین مردن هر سر میاد اینا یکی هست مصادر شما هم گیر برای این به تو برنگی مستقر بزن خب بیان اینجوری صحبت کنیم. ما میگیم که علاقمندان به فلسفه در این کلاس، خب از مجموعه اشیایی که تو این کلاس هستن یه سریشون به فلسفه علاقمندن، مثلا این کتابه و این زنگه علاقمند نیستن، یه نمیتونم منتال استیت نده، یه هفتش نفر از هفتش شیعی تو این کلاس هستن که به فلسفه علاقمند. خب این میشه تعریفش، یعنی تعریفش میشه این مجموعه. علاقه من به فلسفه نمیدیم یعنی چی؟ علاقه من سخته، یکی من میگه علاقه من به فلسفه چیه؟ میگه اینا میشه یا رو میگه این مجموعه تعریفشه، یعنی معناشه داده بهمون دیگه دوره در برای اسامی کلی معنا رو با مصداق یکی میگه. دوره برگردیم مثل من همه صحبت همینه به سرگه برگردیم سرگه میگه برای اسامی غیر کلی معنا با مثلا یکی نیست، چون که دو تا چیزی غیر هم معنا ممکنه به تصادف مثلا بشه یکی شد. همین وضعیت رو بیاری فکر کنیم در مورد اسامی کلی رو نیمون تجیزی میشه
مثلا مثلا
فلس با رفانه الکتریسی
در
مثلا خب
دو تا
کلی هم مثلا اصلا هم نیسته آره، ولی از این بیتر بهتر میشه زد اشتا واقعا اینا واقعا ما هم چیز باشن هم من را باشن نظر از این نظر هم چیز یعنی در حالی که نظر برده این دومه چی باید بگردیم؟
ولی مثال که اینجور نه باشه
این تجربی یعنی تجربی باشه چی میخوای باید مثال بردیم؟
مثال به یکی باید دوتا معنی
باشه یعنی مجموعه مثالی باشه یکی باشه ولی دوتا معنی متفاوت باشه باشه آدم موجودیاتی که حق رأی دارن توی این دوتا چیمیشه دوباره نقطه شیعی این میز نداره، این صندلی، این تخته نداره، ما داریم مجموعه مصادیق که آدم های موجوداتی که حق رأی دارن در این کلاس با مجموعه مصادیق موجوداتی که فلسفه دوست دارن یکی شد. ولی کافیه که الان ما امروز یه مهمون خارجی حق رأی داریم، اما کافیه بود که یه مهمون خارجی داشته باشیم فلسفه هم دوست داشته باشیم با هم فرق میزن. چی؟ چرا دیگه؟ یا یعنی مجموعه بیشتر از یه رفت مجموعه مفتوزی نیست بیشتر از یه شعی باشه یه این رو در از در دیستان خودش این برای روشن شدن برای موجودات کلیه دار و موجودات فرق دار این به لحاظ زیست شراختی این نظام یه سر رو بنگیه دوباره همون دیست ستاره صحبت و ستاره شامل و یه ولی تعریف یک موضوع قردار نیستش کلیه داشته باشه معنی شد نیستش معنی موضوع قردار از نشم کلیه نداره که معنی کشه دیگه و این اتفاقی که افتاده به همون زندگی شناسی میگه پرسانداران سطح بالا از این حدی بیشتر مثلا نه نه قبل نیمون هم هست چیز اونقدر نمیده مثلا آنی هم یه از یه جایی به بعد موضوع قردار و کلیه در غیر هم دیگه مجموعه مصادیقش میشه. پس همون وضعیت که فرگه داشت در مورد زهره، ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی ما در مورد اسامی کلی هم داریم. یعنی ما ممکن که به تصادم مجموعه مصادیق دو تا دست یا دو اسم کلی با هم دیگه یکی شد. دوباره برگردیم به همین کلاس، این تصادف بود که ستاره که حق رأی دارن تو این کلاس با کسایی که فلسفه دوست دارم یکیه. یا آدمی که بیاد تو 14 سالش باشه فلسفه هم دوستش باشه اینو به هم میزن. یه آدم خارجی که بیاد تو فلسفه بلد باشه اینو به هم میزن. یه آدمی که حق رأی داره ولی فلسفه بلد نیست حالا مثلا میاد یه کاری با یکی از شما ها داشته باشه اینو به هم میزن. و فقط تصادف بود که مجموعه مصادیق این دو یکی شد. از روی مصادیق واژه معنا هیچی نمیتونیم بگیم. اینو از فرگه یاد گرفتیم با خواستم هم کامل شد. این بعد کلی از تئوری معنا و اینا رو راجع بهش صحبت بکنیم. ولی منظور از معنی یه سری اتفاقاتی میفته در مورد اینکه بخوایم بگیم معنا چیه. شما ساده در نظر بگیرید معنا یعنی اون مجموعه جزء واقعیتی و زبانی یک عبارت. خب اون چیزهایی که باعث صادر شدن یا صادر شدن مجموعه اینا. مثلا همین ماجرای ناصرالدین شاه معنای کلمه‌اش یه چیزایی زبانی داره، یعنی مثلا به یه شاهی یه چیزی اشاره می‌کنه. یه دیگه هم اتفاقاتی که داره در موردشون به لحاظ واقعیتی حرف می‌زنه. ناصرالدین شاه را کشت میشه مجموعی حرفا، مجموعی که هر کدوم از این چهار چه معنایی دارن، چه چیزی که بیرون دارن اشاره میکنن و این وضعیتی که اینا دارن که رو همدیگه میذارن چیه. اون
وقت از
اون معنایی صحبت میکنی تا اون نشته خواهد که به معنایی نه ببینید اگه معنی ببینید اگه کاملا جدا نمیشه ولی همه معنا مستاق نیست. ببینید ستاره صبحگاهی ستاره شامگاهی هر دوتاشون یه بخشی از معناشون زهره هست، یه بخشی از معناشون مدونه بیرون میشون، ولی یه بخشی از معناشون هم اون توضیحیه که در موردشون میدیم ارتباطشون با بقیه این کلمه هست. ستاره صبحگاهی یک ارتباط مشخصی با ماه داره. خب قبل از اینکه ماه داره از دیدن ما خارج بشه ستاره صبحگاهی هست، پس یه ارتباط مشخصی با ماه داره. ارتباط اینا با همدیگه یه بحثه، مدلولشون هم یه بحث. ببینید معنا همون مصداق اشکال داره دیگه. ببینید این معنا همون مصداق باشه ستاره صبحگاهی ستاره همون ستاره شامگاهی تحلیلی میشه.
نه در موارد خاص،
نه در هر موردی، در هر موردی اگه فکر کنید معنا یعنی همه معنا همه مصداقشه، ستاره صبحگاهی همون ستاره شامگاهی تحلیلی میشه. در حالی که این اتفاق فقط یه اتفاق تصادفی بوده. اگر بکنیم معنا مصداق شی میشه همه کسایی که الان میتونن تو کلاس رأی بدن ما همه کسایی که فلسفه دوست دارن یکی هم تحلیلی میشه، ولی این اتفاق تصادفی بوده. حالا ببینیم روزه فرادو صحبت کنیم. ببینید معنا به هر حال خیلی مشکل داره. من نمیخواستم بگم که معنای یک مثلا بگیم روش تحقیقش، چرا اینو نمیخواستم بگم؟ برای اینکه میشه با این پاسخ صحبت شما رو داد معنای گنجاره روش تحقیقش. خب من معنی که این افتاده صبحگاهی و صدای شامگاهی یکیم باید صبح برای شم برم رفتر کنم، باید مثلا اینو یه جوری دنبال بکنم معنایش رو در بیارم شب بگیرم همون بگیرم. خب این به تحلیلی نیستش که باید این کار رو بکنم بکنم، ولی علت این که نگفتن که معنای هر کلمه میشه روش تحقیق پذیری شد بخاطر اینکه تحقیق پذیری مشکل داره، بخاطر اینکه در این مقاله جزم دوم همینه. جزم دوم اینه که معنا چیه و به خصوص معنا یعنی که تبدیلش بکنه به یک سری ساختهای منطقی و داده های دیگه. بنابراین ما با معنا مشکل داریم، ما توری معنا زیاد داریم، توری های معنای زیادی داریم برای اینکه بگم معنا چیه. بهم از همون زمان حضرتیان هم شروع شده همه اینا رو میشه راجعش صحبت کرد، ولی مطمئنا میدونیم که چیز مصداق
هست.
به این برمیگردیم در قسمت ترادف، میخوایم حل کنیم به این برمیگردیم. این که اصلا نشه یه جوری دیگه پسر بگیم چون من دست برم. خب من میام وقت ترانه بروشن کنم گفتیم که تحلیلی اینجا رسید که آقا صدقای مرکزی قبول، اما شما بیه ما بگیم صدقای زبانی رو چیکار میکنید؟ گفتیم صدقای زبانی رو با گذاشتن ترادف مترادف به جای مترادف تبدیل میکنیم به صدقای تحلیلی مرکزی یا اینجاست. پس گام بعدیه مثلا ما میشه مشخص کردن مفهوم ترادف. چی میشه که مرد مجرد معادل میشه مترادف میشه با مرد ازدواج نکرده؟ چی میشه که تهران مترادف میشه با پایتخت ایران؟ خب راحت ترین کاری که من میخوام بکنم مترادف یه چیزو پیدا کنم، سینونیم یه چیزو پیدا کنم چیه؟ دیکشنری. برای من اگر دیکشنری نگاه کنم و ببینم که این کلمه در برابر چی اومده. خب اینجا یه سوال مطرح شد، چرا این راه حل برای تحلیلی بودنی که ریشه در اون مسئله داره که جزء واقعیتی و توکی باشه کفایت نمی کنه؟ خب از کجا ساخته شده ریشه نمی؟
از اونجا در
نتیجه یه کاریه که لغت‌شناس انجام میده. کاری که لغت شناس انجام میده یک کار تجربی، یعنی کافی ما تو ایران به مثلا مجرد این مرد ازدواج کرده یه هم این همین چیزی رو در ازدواج که در عمل داریم صحبت کنیم یه چیز دیگه بگیم، یعنی یه واقعیتی بیرون داره اتفاق میافته که این دیکشنری اینجوری شده، ما چیز نداریم. و اون تئوری اون رفرنسی که نظریه دلالتی که بعضی ها بهش قائل هست که در مورد آدم ابوالبشر صحبت میکنم، یعنی که کلمات دقیقا اسمی که گذاشت همون میگن، یعنی هر کلمه و اسمش یکی میگن، بنابراین وقتی میتونست اون کلمه رو بگی خودش یه هم ظاهر میدونی، مثلا گفت سیب اگه سیب همون کلمه بود خودش بود، یعنی کلمه نامش با مجرور فکی بود. خب ما اینو نگیدیم، ما میگیم که یه اتفاقاتی افتاده با فسلیس به خصوص بعد به لحاظ تاریخیش هم ما یعنی همین اصول شناسیش هم میدونیم دیگه، میگه تا زمانی قبل از برج بابل اینجوری بوده، یعنی یه کلمه بوده و هر کلمه به لحاظ متافیزیکی با مضمونش ارتباط داشته، نمیشده این یه اسم دیگه ای داشته باشه، اسمش جزء خودش بوده، همونش که نمیتونه یه چیز دیگه باشه، این کتاب کتاب بوده همیشه، این کتاب نمیتونسته اسم چه چیز دیگه باشه تا زمان برج بابل چیزا رو بکنید. خب اینه به لحاظ اصول شناسی سنده امروز چی میگیم؟ میگیم در ادامه این اصول شناسی میخواد ببینیم که یه فرهنگ لغت درست کنیم که این مردم به چه چیزایی میگن کتاب، کافی مردم به چیز دیگه میگفتن کتاب، همونجور که یه سری کلماتی هست که در فارسی و انگلیسی شما دیدید با همدیگه مشابه شبیه هست، مثلا دی، ما یه منظوری از دی داریم، در انگلیسی معمول منظور دیگه ای از دید هست، برابر این نوزی نداره که هر دیکشنری که میتونه دیدش دید باشه، برابر این دیماتی که ما استفاده میکنیم یه اتفاقاتی بیرون داره میفته که لغت شناس داره اینا رو گردآوری میکنه. پس نتیجه دیکشنری نتیجه چیه؟ نتیجه یک سری تحقیقات تجربی، یعنی نتیجه یک سری گردآوری داده‌های تجربی. این باید چرا این به درده این نمیخواده که من برای تحلیلی استفادهش کنم، برای ترادف استفادهش کنم؟ چرا باید باشه؟ من نیست باید باشه؟ صدق منطقیش هنوز لازم هم کنه که کارش منطقی باشه، صدق منطقی که باید کنه که این نباید در یه شرایط تجربی دیگه یه برگه دیگه پیدا کنه یا بخواهد به جهان های ممکن. من سعی کنم از باید این مکتیل جهان های ممکن تو این مقاله وقتی دارم میگم دنبال بکنم، ولی باید بیاده کنم باشه که کوهان اصلا مفهوم جهان های ممکن رو قبول نداره، کوهان نومانی منطقیان اصلا مفهوم جهان های ممکن رو قبول نداره، مفهوم منطق موجه ها که منطقی ضرورت رو امکان اینا را قبول نداره. هم منطقه دو ارزشی می همه کارا رو مقابل باید کنید. ولی برای روشن شدن بحث کمک کنه. یعنی چی؟ یعنی زمان ممکنی را می شود فرض کرد که در اون دیکشنری فارسی که امروز می خریم از در کوچه جلوی مجرد نداشته باشه مرد ازدواج نکرده. پس همه مجرد تا بدون همسران در بعضی ها با مراجعه به دیکشنری یک درسته، در بعضی ها با مراجعه به دیکشنری غلطه. پس دوباره در تمام جهانهای ممکن صادق نیست لایکی پیشو بخن بفهم. این آخری راه حلیه که پیشنهاد داده میشه به کوین. این راه حلیه که کار نمیده. میگه این مشکلاتی که شما دارید به خاطر مشکلات زبان طبیعیه. زبان طبیعی مجرد بدون همسرش اینا معلوم نیست چیه. بعضی جایی یه چیز میگن، بعضی جایی یه چیز دیگه میگن. ما بیایم از اول زبانمون رو بسازیم. همینجوری که میگن. میگم آقا گرم یعنی 50 درجه سانتیگراد مهم نیست که ما چی فکر میکنیم. بیایم قوانین زبانیمون رو بسازیم. یعنی چی؟ قسمت دوم تعریف. هنوز تعریف هستیم. من بیام خط اول بنویسم تعریف مجرد یعنی مرد بدون همسر. نه بیرون نگاه کنید. مثلا هشت دیگه دوباره تعریف آب یعنی مثلا موت. بله. این پشته نداره. بعد همه آبها زردن یا همه آبها مردن. از زردیش همه آبها مردن تحریریه. چرا خرید کردن؟ همون دیگه اومدم گرما و سرما رو خرید کردم. مشکلات هم دیگه حل میشه. مهم نیست که دارم بیرون ببینم چه خبره. فقط به خاطر جنس زبانی. یعنی که همه آبها مردن روی این تخته تکلیفش معلوم میشه. با این تفسیری که نوشتم با این دیفینیشن آب مساوی مول تو تخته درسته این معلوم میشه. پس جزء واقعیت نداره. این راه حل سومی که داده میشه که من بگم این جدی ترین ایرادیه به مفهوم تهدیدی بودن. به اینکه مفهوم ترادف رو نمیتونیم حلش کنیم. در حقیقت این چیز جواب کار نمیده. نمیتونیم حلش کنیم چون از زبانهای فرمال استفاده نمیکنیم. از زبانهای فرمال استفاده کنید زبان طبیعی رو صحبت کنید. متناقض گنگه بذاریمش کنار. در زبان فرمال یه تخته نمی‌بینیم. هر چی بگه مثلا این گرم چیه سرد چیه همش رو نمی‌بینیم. رو همین تخته اگه معلوم شه درسته تخته. اگر معلوم شدیم بریم بیرون ببینیم همه آبها ویتامین دارن اینو بعد بریم بیرون ببینیم. چون تخته اینو نشون نمی‌ده البته. این تعریفی. ولی من به بعد میگم. پس در مورد تعریف من بعدا مورد در مورد تعریف داشته باشم. در مورد تعریف دو تا وضعیت داریم. یک تعریف از دیکشنری بگیریم یا از هر محصول تجربی دیگه. این به کارمون نمیاد. چرا؟ چون که قراره صرف منطقی ساخته بشه برامون. صرف منطقی یعنی شرایطی که فقط به اجزای روانی احتیاج داره برای درست بودن. پس اگر این نتیجه تجربه باشه با تغییر اون تجربه معنا کلامی ما رو عوض میشه. شاید بسنان یه این سراغ تعریف هایی که در یک زبان محصولی میدن. این راه حالی خوبیه. ولی بعد این برگردیم. یعنی مسئله رو از زبانهای طبیعی خارج بکنیم برای زبانهای فرمال شیم. فعلا ببینیم در زبانهای طبیعی به کجا میدن. دقت کنید این تیکه‌ای که من صحبت کردم در مورد معنی و مصداق. این هم برگه میشه. برش بگردم حجمت و عرب. وقتی از ذات و عرض صحبت میکنه اینا این مفهوم فریدگی رو شاید اونجا بشه برگردون، یعنی ارسطو میگه که ناطق بودن ذاتی انسانه ولی دوپا بودن عرض بود، این ممکن بود نباشه انسان غیر ناطق نداره، انسان که اصلا فکر کنه گربه مفرده اون معنی نداره، ولی آدم که دوپا بودن شما چیز یاده یا اصلا میتونستن آدم ها از اول مثلا با یه پایی کرد کنه، یه پایی باشه، یه موجودات اینجوری باشه، یه چهار دست دوپا برن، ولی هنوز این واقعی نوستش نداشت افتاد. هر یه سری چیزا داشته چه یه سری چیزا عرم میشه. زهره بودن ستاره صبحگاهی عرض میشه، تصادفی شده که این همون سیاره است، ولی این که صبح در بیاد داشته میشه، ستاره صبحگاهی نمیشه مثلا سر زور در بیاد، ستاره صبحگاهی جز ذاتش اینه که صبح در بیاد. بس این میشه تونجا در قرد بود فرق کوهایی نیستی نمونی به دقت کنید، دقت کنید که فکر نکنید ذاتی و عرض همون معنا مثلا، چرا؟ گفتیم که تداره صبحگاهی تداره شامگاهی عرض یکتان دارن سیاره زهره، ذاتشون یکتانی از طرف دیگه گفت تداره صبحگاهی تداره شامگاهی معنای یکتان ندارن در حالی که مثلاشون یکی، چرا ذات عرستو با معنای فرگه و عرض عرستو با مصداق فرگه یکی، چرا پیش میره باید حواسمون باشه؟ خب آره
ستاره میتونه
مثلا شامگاهی باشه یا صبحگاهی باشه؟ آره ستاره بودنش باشه، ولی ستاره صبحگاهی هم میگه ستاره صبحگاهی بودیه، ستاره صبحگاهی میتونه سیاره باشه، این عبارت اصلا یه ستاره، ولی ستاره صبحگاهی هم یه ذاتی داره به هر حال. دوپا بودن انسان، انسان میگه نرزه بگیریم دوپا بودن رو آیا تمام موجودات دوپا، تمام موجودات دوپا به این معنی آره ولی نه اونجوری نیستش که، چون این ستاره صبحگاهی با این صفت صبحگاهیش داره چیز میشه، داره خاص میشه بین بقیه ستاره ها، مثل نویسنده گلستان، نویسنده گلستان وقتی میخوای ذاتش رو ببینی گلستان هم توش هست، نویسنده بودنش نیستش فقط که یه چیزی رو نوشته، نویسنده گلستان به عنوان یک موجود در مورد در ذاتش گلستان هم وجود داره در تعبیرش. نقطه همینجا در حقیقت که شما دارید در مورد کلمات صحبت میکنید، یه اشیا ذات و عرض مال اشیا، معنی و مصداق مال کلمات، برای ممکنه که بهتون یه چیزایی یاد بده بفهمید، ولی این فقط روشنگره، هیچ چیزی نمیتونیم راجع بهش بگیم، چون راجع به دو چیز مختلف داریم صحبت میکنیم. ببین معنا و مصداق بر از خصوصیات اشیاء زبانی هست، یعنی صندلی، این صندلی اینجا تو فیزیکی معنا نداره، کلمه صندلی معنا داره،
اشیاء زبانی
اشیاء فیزیکی، ذات و عرضی که عرض داره صحبت میکنه مال اشیاء فیزیکیه. نه دیگه، یعنی یه نه به کلمه تعلق نمیده، کلمه ذات نداره، که یه شیء که ذات داره، کلمه معنا داره، کلمه معنا داره، مصداق داره. این جمله رو میگه در حقیقت، میگه ذات عرضی وقتی که با اشیا متارکه کنه و با زبان ازدواج کنه میشه معنا، یه اتفاق ذات از ماجرای اشیا بیاد بیرون، بیاد وارد ماجرای زبان شه، اون وقت اونجا میشه معنا، ولی این دو تا فقط به همدیگه یه ذره بده بسون دارن برای روشن شدن موضوع، وگرنه یکی نیستن. خب من یه مقداری باید برای شما از کارنب بگم، قبل از اینکه وارد خب بزنین چیزم بگم بعد راجع به کار نفس صحبت کنم. اون در مورد قدرت هستی در مورد زبان فرمال صحبت میشه به جایی که از کار نفس صحبت دقیقا میخوایم کار نفس بگیم. یک راهن دیگه برای ترادف داریم و اون استفاده از مفهوم تعبیر پذیری حافظ و سر هر اون حرفی که به نوعی داشت نیستن میگم میگم بعضی کلمات تعبیر پذیرن و سر حفظ میشه در این تعبیر پذیری. این اصطلاح لاتینش هم سال و ریساته حافظ و سه چی میگه؟ میگه که یک کلمه با یک کلمه دیگه مترادفه اگر هر گزاره‌ای که یکی به کار رفته برش کنه اون یکی رو بذاریم سه و سه به گزاره فرم هر گزاره‌ای در اون تکرار داره گفته میشه اگر در مورد پایتخت ایران گفته بشه و سرکز شود نشه و این که تهران و پایتخت ایران مطلب تهران پایتخت روسیه گذاره را درست چه تهران بذارم پایتخت ایران بازم را درست پایتخت ایران پایتخت روسیه را درست تهران شهر بزرگی درسته چه تهران بذارم پایتخت ایران شهر بزرگی درست پس تعبیر تعبیری تافل درسته دو کلمه اگر هر جایی که یک رو میدارن اون یک رو بذارن درست باشن آمون دوسته الان هم در این جایی جمع خوران جمع داری عملا در این در تمام جامعه ممکن چی میشه؟ نه مهم نیست از کجا اومده این ممکنه شما رو دارم یکی چی شکرانه با هم دیگه مترادف نمیشن یه چی بگم مثلا این چه جوری؟ خب به این قریه اگر گاهی اوقات هست مصداق ها با هم یکی من الان قبل من به اون برسم یه مدره اولا دقت بکنید وقتی که میگیم اینا حافظ سر هیچ دو کلمه با هم دیگه در همه شرایط حافظ سر نیستن هیچ دو کلمه یعنی آب و هاشتو اینا به هم ساده ترین چیزی که داشته باشیم اینا میگه کافی شما تأثیرات که یک کلمه بر شما میزنن در نظر بگیم خون بگیم من از شنیدن شعر آب را گل نکنیم خوشحال شدم این همان نمایی که این شعر رو خوندن لذت بردن همه شو میگه آشتو برده در اونه که آب آشتو واقعا در بیرو فرق کنیم آب آشتو این هم آشتو را گیر نکنی که به دیگاهیه همه شو ممکنه بگن نه یه وضعیت دیگه داریم وقتی که من در مورد حالت ذهنی خودم صحبت کنم مثلا من میگم که یه کسی فرض کنید یه کسی که نمیدونه در ایران چند تا انتخابات حالا انجام شده انتخابات ریاست جمهوری بعد یه جمله میگه در مورد رئیس جمهور فعلی ولی نمیدونه رئیس جمهور فعلی هفتمین رئیس جمهور مثلا ایران خب میگه من باور دارم که رئیس جمهور ایران الان توی ایران این ممکنه که باور یه زنده من باور دارم رئیس جمهور فعلی ایران زنده است. این آدم با وجود که رئیس جمهور فعلی ایران حق این رئیس جمهور ایرانه، ممکنه باور نداشته باشه که حق این رئیس جمهور ایران زنده است، یا اشتباه بکنه یا اصلا ندونه بگه من نمیدونم چند رئیس جمهور داشتم. آدم ها ممکنه ایش بیدن بگیر نمیشن به گلستان بدونن، ولی هیچی بگیر نمیشن به گلستان ندونن. پس من فکر میکنم که نویسنده گلستان شاعر خوبی نزداشت نتیجه نمیشه که من فکر میکنم که نویسنده گلستان شاعر خوبی بوستان گلستان نمیخواد. یکی شده باور داشته شما دلیل نداره به اون یکی باور داشته کنم، شما من اصلا نخونده شما یکی رو بخونم بگم دیگه خوب بود یا اونقدر که خوب بوده کافی نیست. بیرون باورهای من رو بزنیم کنار، بیرون اگه بخوایی فکر بکنیم نویسنده بوستان و نویسنده گلستان یکی هم هر اتفاقی میده، ولی وقتی که محتوای باور من میشن جا به جا نمیشن. هیچ دو کلمه حافظ و سر بستن داستانی که من نمیشه یه سر این حاضرهای استفاق میکنیم عمران فلاحی میگه که یه موقعی بود وزارت ارشاد استفاده از یه سری کلمات رو ممنوع کرده، بعد یه موقعی که خیلی زیاد شده بود، یعنی شعری رو نمیشد هیچ کتابی حافظ و اینا رو دیگه نمیشد چاپ کرد، یعنی از این چیز کلمات ممنوع زیاد بود. از جمله اون اشعاری که نمیشد چاپ کرد، یعنی دیگه مثلا مشکل شده بود، این شعر ایرج میرزا بود که گویان مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آمود، دیگه دستم بگرفت و پا به پا برد و شیوه را بخون اون که همیزه دو مادر. به دلیل اینکه استفاده از کلمه پستان ممنوع شده بوده وزارت ارشاد نمیده که این چاپ شد، خب ایرج میرزا بقیه چیزاش که نمیشد چاپ شد، یه دونه که راجع مادر گفته بود اونم ترتیب میشد کلا از سال سردمیا داد حرف میشد. بعد میگم که حالا چه راه حلی داریم؟ راه حلی چه که نمیشه به جای این کلمه مترادف ها شده داریم. مثلا چی میشه؟ میشد گویند مرا تو زاد مادر قفسه تجربه دهان گرفتن آمد. بعد میشه راه حلی بالاخره کسی میخونه میفهمه چه خبره چی شده لحاظ ده، ولی اون تأثیری که اون شعر اول داره رو نداره مشخصا. حالا از اون هم این آدم یه با مرده این گرم بچه یه که دنی شرایط سورال قرار بگیره احتمالا خیلی بخشت میکنه. اینا آخرین راه هایی هم که میدهیم این یکی بویان مرا سورال مادر این دوست به دخم گرفتن آمود، این شاید بهتر از تنوش. ولی شما میبینید مترادف که مترادف میداره یک کارایی رو پیش میبره، ولی تأثیرات روانشناختیش به شما نمیتونه یکی باشه، نمیتونه همون تأثیر باشه. پس به این معنا به لحاظ معنای شناختی هیچ دو کلمه با همدیگه مترادف نیستن، به لحاظ تأثیراتی که کلمات در شما میذاره. شما هیچ وقت نمیتونید جدول گلستان و دوست گلستان و دوستان حالا نه چون که هر دوستان پنج هستیه، ولی هم سعدی و نمیتنده گلستان فرق کنید و هم مترادف هم. شما هیچ جایی نمیتونید یه جدول کلمات متفاوت به جای سعدی رو دارید نویسنده گلستان جا نمیشه، یه جای چهار هفتیش رو میتونید نویسنده گلستان. پس به یه معانی هیچ به کلمه هیچ رو هم دیگه مترادف نیستن، تأثیرات روانشناختی، تأثیراتی که در متون ادبی استفاده میشن و شکل کلمات در ذهن شما. اینم در مورد شکل کلمات دارید، سعدی چهار حرفی هست داری تردیم ایسی میموزه نمیتونه دیگه گلستان نمیتونه شکل کلام یه جاهایی هست بهش که اینا نمیشه، اینا رو همه رو بذاریم کنار تو هایی نمیده یه همه این حرفا رو بذاریم کنار، بیان از یه چیزی صحبت کنیم به نام ترادف شناخت. ترادف شناختی یعنی که ترادف شناختی یعنی اون مقدار تکلیم ترادف شناختی نه شکل کلمه نه اینا بیش اون جایی که معنای کلمه مهمی من میخوام یه درسته که آب و هاشتو تفسیر شاعرانشون با هم فرق میکنه، ولی به لحاظ معنای شناختی هر گزار چیزام به کنار، حالت ذهنی منم به کنار، باور دارم، فکر میکنم، امیدوارم، اینا به کنار، هر جایی که آب باشه دو هاشتو بذارم فرقه میشه. نکنیم. اگر مردم حالت ذهنی من باشه من ممکنه از ترادف خبر نداشته باشم، بنابراین ممکنه که یک باور من اگه جاش مترادف یه چیز دیگه بذاریم نادرست از آب در بیارم، قبلش درست باشه. پس نباید باید باور هم صحبت کنیم، تأثیرات روانشناسیش هم نباید صحبت کنم، شکل کلمه‌شو اندازه حرفاش اینا رو نباید صحبت کنم، همه اینا به کنار بیاریم، سوال رو بری پاسش میشه. اینجا اون سوال دوباره مطرح میشه که اگر دو تا عبارت حافظ صفر همیشه این موسیقی که خواهده نیست اتفاق تحصیل
مثل دوباره تمام موجودات قدردار و تمام موجودات کلیه دار، تمام گزاره هایی که رفته تمام موجودات قدردار ساخته میشه عوضش کنن کلیه دار رو بذارن خوبه، بازم این درسته، اگه درست بوده درست بوده، اگه نادرست بوده نادرست بوده، ولی این به این معنی نیستش که موجودات قدردار و موجودات کلیه دار باشن مترادف هم، برعکسش از مترادف بودن میتونن نتیجه بگیرن که هم مصداق هست. از مثلا تمام ایرانی ها و تمام کسانی که در یک محدوده جغرافیای سیاسی زندگی میکنن یا پاسپورتی که اون محدوده جغرافیای سیاسی صادر میکنن رو دارن، حالا مثلا خیلی دلیل اگه اینا با هم مترادف باشن میتونن نتیجه بگیرن هم مصداق هست. پس ترادف به درد هم مصداقی میخوره. مشکلی بگه از هم مصداقی نمیتونم ترادف به درد بیارم، ترادف شناسی. پس تجدیدی حافظ دوستر خناف به جایی نمیداری، تجدیدی حافظ دوستر حتی اکثر نتیجه تحقیدی بودن میتونه باشه. یعنی اگه من بفهمم همه مجرد ها بدون همسرن تحلیلیه، میتونم بپذیرم که مجرد و مرد بدون همسر در رابطه تحلیف های دیگه حافظ استر قرار میگیرن، اینو میتونم بفهمم، در عکسش رو نمیتونم بفهمم، از تحلیف های دیگه حافظ استر تحلیلیت رو در میگیرن. بفهم
آره
بعد شما وقتی اول اینکه به بیشتری مورد اصلا کنم که این تعریف هم نظر چیه؟ اینکه اینکه
به
دو فرادت میگوید که به اینکه کنیم دیگه؟ خب تعریف کنیم که چیزی که شما ما هست از بیدوستان به اینکه؟ نه ببینیم، فرض کنیم حالا یه چیزی در ذهن ما هست، یه محتوایی، باور ما. خب سوال خواهی که خیلی بلافاصله از تحلیلی بودن مثلا میره سراغ ترادف. ببین من بذاریم یه چیز بگم، میذاره جزم دومی یه ذاره بگم که شما راحت این مسئله رو بزنیم. کوهای دوته خیلی مهمی در مورد مسئله این مقاله اینه که میگه جزم دوم با جزم اول رابطه خیلی نزدیکی داره. جزم دوم چی میگه؟ تحلیلگرایی. میگفت معنای یک گزاره مستقل ترجمه میشه به داده‌های دیگه. یعنی چی؟ یعنی که این تخت پاک کن از این میز سبک‌تر است. یعنی چی؟ یعنی این دو تا رو بذارم روی کفه ترازو این طرف میاد پایین. معناش این شکلیه که الان از جلوی من داده‌های حسی در جلوی من بود. اگر من اینو بتونم بسازم، اگر بتونم معنا رو اینجوری بسازم، یعنی با اصل تحقیق پذیری بسازم، ترازو خیلی راحت ساخته میشه. چی میشه ترازو؟ اون مجموعه داده های حسی که قراره اینا رو تحقیق کنه یکی میشه. یعنی چی؟ یعنی تخت پاکن از صندلی سبک‌تر است مترادف میشه با صندلی از تخت پاکن سنگین‌تر است. چرا؟ چون یه مجموعه از چیزا را جلوونده. ترادف رو بسازم از به این وسیله من مثلا از اون معنا ترادف بسازم، از اون ترادف تحلیلی بودن رو بسازم. بنابراین این رابطه جزم دوم و جزم اوله. ما این کار رو میخواستیم بکنیم، ما میخواستیم به گزاره‌هایی برسیم که فقط به خاطر معانی کلماتی که در اونها به کار رفته درست است، جزء واقعیتی نداره. برای اینکه این کار رو بکنیم خیلی سریع دیدیم که میتونیم بعضی گزاره‌های به اصطلاح تحلیلی رو تبدیل کنیم به گزاره‌های منطقی، چون مثل اینکه صدقای منطقی همانگویی، صدقای منطقی مثل پیان علیزه پینا انگار که اینا همانگویی. خب مترادف افرسیه، مترادف گفتیم از نظر ارزش محتوایی یکیه. اگه من این چیز داشته باشم مترادف میزمیزر فرق داشته باشم، مترادف میزمیزر داشته باشم یعنی محتوایی نداره، محتوا به لحاظ تجربی نداره. این راه حل پس پیش گرفتیم، راه حلمون این بود که بعضی از گزاره‌های تحلیلی مثل هره مجرد را بدون همسرن به نظر میاد که میشه تبدیل شد به گزاره‌هایی که صدقای منطقی دارن، مثل همه مجردها مجرد. پس خط سیرمون یک سری گزاره‌های تحلیلی که صدق زبانی دارن تبدیل میشن به گزاره‌هایی که صدق منطقی دارن. در راه این کار من بگم از مترادف صحبت کنم، بگم که این کلمه مجرد رو اگه مترادفش رو بذارم چجوری میشه که این تبدیل اون یکی میشه؟ ببینید من مثلا کلمه جمله هوا گرمت رو در نظر ببینید، خب من میتونم بکنمش یه گزاره تحلیلی، میگم به جای گرم میذارم هوا، چه هوا هوا تحلیلی میشه. این رو هم به هیچ جایی نمیبره که ترادف بس وجود داشته باشه. چرا؟ شکلش فرق کنه ولی چیش ثابت بمونه؟ محتوا ثابت بمونه. شما میخواید این جمله دوم و جمله اول بگید محتواش اون یکیه، این یکی محتوا تمام‌گوییه، پس اون یکی محتواش تمام‌گوییه. به این دلیل ترادف پیش. خب در واقع ترادف شروع کردن را پیش رفتن. کوای نمیگه به این موضوع چیه، کوای دقیقاً کاری که داره میکنه استراتژیش اینه، میگه شما بیاین بگید ترادف چیه، یکی یکی بگید مثلا من بهتون میگم چرا ترادفتون به درد نمیخوره، چرا ترادفتون هر دلیلی رو درک بکنه اون انتظاری که از تحلیلی بودن داشتین برآورده نمیکنه. چون واقعا کسی نمیتونه به ما بگه که از فرداش دیگه شما با شک و تردید به دیکشنری نگاه کنید، چون کوهن این مقاله رو نوشته و هر وقتی که میخواید دیکشنری رو باز کنید یا هر کلمه‌ای که قبلا دیدین رو دوباره برداشت بدید، دوباره نگاه کنید که عوض نشده باشه، مثلا بوک نشده باشه، یه چیز دیگه مثلا کتابخونه نشده باشه، همینجوری که نگاه میکنید کتاب باشه. فقط اینا رو گفتیم در مورد استفاده عملی از ترادف کنیم، گفتیم ترادف به معنایی که در تحلیلیت به کار میره و وقت در تحلیلی بودن این چیزها رو داریم، همه این ملاحظات رو داریم، چه ملاحظاتی باید همیشه درست باشه، نه باید بیرون رفته شد، اشکالی نداره. اتفاقی که داره میفته این من از تحلیلیت ترادف رو میتونم به دست بیارم، حرکت از ترادف به تحلیلیت دچار مشکل است. اولی راهی بود که ما تحلیلیت بیاییم به شکل سالترین شکلی که میتونیم از ترادف به ترادف پیدا کنیم. سالترین شکل ترادف چی بود؟ دیکشنری. دیکشنری ترادف به ما میده ولی ترادفش تحلیلیت به ما میده. چرا؟ چون تحلیلیتش مبتنی میشه بر ترادف تجربی. راحل چیه؟ راحل یه راحل اینه که بیان بگیم آقا از دانش تجربی استفاده نکنیم، یه قرارداد رو تخته بنویسیم. تعریف مجرد مرد بدون همسر، تعریف به این برگیری در سیاره نیم. راحل دوم چیه؟ راحل دوم اینه که بیان از تعریف فضیلی هم آقا دوسته تو هم کنیم چون لایت نیست دفته بود برای ترادو مهمی چیه؟ راحل شما برید برای ترادو ببینیم میشه یا نمیشه. تعریف فضیلی حافظ صدق اولا همه این مشکلات رو داره که گفتیم، هیچ به کلمه به معنی عام کلمه چیز نیستن، مترادف نیستن، به معنی عام کلمه هیچ دوتایی با هم نداره. راجع باورها و حالت ذهنی من که صحبت میشه هیچ به کلمه مترادف هست که تعریف فضیلی نباشه. من یه چیزایی رو میدونم، یه چیزایی رو نمیدونم، ممکنه اون چیزایی که نمیدونم در رابطه ترادف قرار گرفته باشم به این چیزایی. تحلیلات روانشناختی اینا هم به کنار، یه قرار خیلی ساده ای که میگیم اینا رو بزنیم که من توی یه جمله ساده، یه جمله ساده از ترادف شناختی صحبت کنیم، مسئله همونی میشه که در مورد مصداق و معنا داشتیم. ممکن این تعریف پذیری برقرار باشه و این ناشی از هم معنایی نباشه، ناشی از شرایط فیزیکی جهانی باشه که به راحتی میتونه ثابت شه. باز تمام جهان‌های ممکن رو برام فراهم می‌کنه اگه دوباره لایبنیتزی رو هم بگم. در تمام جهان‌های ممکن همه کسانی که قصد دارن با همه کسانی که کلیه دارن یکی نیستن. وقتی که تو این جهان اینا که فازه دارن تعلیم تایی رو حاضر بسیدن راه بگیرن. حالا چی رو دینی راه هایی که گفتن؟ بگیم در تمام جهان های ممکن اینا رو همینجه به شعبت کن. علیفضیلی حافظ بسیدن یعنی این. در تمام جهان های ممکن اینا رو بشه به همینجه عبر بگن. این رو میتونیم بسازیم. این کلمه خیلی سخته ولی اینو از تحریدیت باشی میکنیم. توب توی زمین تحریدیت هست. ترادف از تو تحریدیت درمیاد. این ترادف خیلی زیادی این همچی چیزی نداریم که یه گرداره رو صحبت کنیم ازش که دو ترابر صحبت کنیم در تمام جوان های ممکنه با همینه تحریدیت مزید باشیم. مگه اینکه یه سری جملات رو بکنیم ما اون ترابر بسازیم. من کجا میتوانم که این نتا با هم در تمام جوان های ممکنه تحریدیت مزید سوال ندیه چون این آ بده نه تصادفن بلکه در تمام جهان های ممکن تحریدیت مزید سوال از کجا این رو میتوانم؟
حالا
نظر شما چه را
کنید؟
به نظر شما فقط منطقی ها تحضیح ها خب، منطقی ها که دیدیم مثلا صدقه منطقی ها من این مجرد رو بدونم همسر
این رو تعریف کنیم
همین فقط بخونم بکنیم که این دنیا همون دنیا ممکنه قرار نشون
نه، میان
کنم
مگه اینکه شما
همون بازم
بنظرم
باید این رو تحضیح ها خیلی تحضیح باشه دونیم شد پس مثلا اینو بگیم، بگیم که ضروری که مرد مجرد بدون همسر باشه. این در نظر بگیریم که ضروری است که موجود قلبدار بدون کلیه باشه، با کلیه باشه دو باشه، کلیه دار باشه. تو به جمعه رو در نظر بگید خودی نکنی درسته ضروری یعنی درمه جمعه رو جمعه رو باشه یعنی این سروشه اگر باشه چی؟ اگر اولی درست باشه چی؟ چه نکته این کار بگیرم؟ پس از تو ضرورت هم میتونم صحبت کنم ترادف رو بگیرم ولی این همه ترادف آخر سر در میاد چون من میتونم که چیزا با هم مترادف هم از رو مترادف نمیتونم ضرورت رو بسازم. پس در بهترین شرایط که من دارم این بحث رو میکنم بهترین شرایط اینه که ضرورت و تحلیلیت ممکنه رو ترادف رو دارم برعکسش نمیشه خیلی خوبه. چی؟ خیلی خوبه. حالا این که تلفن. اینو من می‌ذارم جلسه بچه‌ها رو یه مقدار دیگه راجع به کار رفت صحبت کنم. تعریف کنیم. خودمون و در یک زبان فرمال و دقیق. بگیم تعریف مرد دفینیشن ده. دفینیشن مرد مجرد مرد بدون همسر. همون که گفتم تکلیف گزاره همه مرد یه مجرد بدون همسر رو تخت معلوم می‌شون. و اینجا همون یه مدت صحبت کردیم بجنه اینجوری اینجا اصلا زیبایی همین مقاله همه چیز هست البته بعد که باید اون تز پایین رو هم میشیم هم فرم کنه دقت کنید از من راجع معماری این مقاله یعنی مقاله اندازه استاندارد داره ولی از این شیش بخشش پنج بخشش که از معبر یعنی پنج بخش شده بگرد اول جزم دوم که باز از خیلی مهمه رو بهش نفرداد همون چیز هنتر هم این که نفرداد فقط یه اشاره ایش هست گفته که مرد تخبیزی و تحریفی هم بعضی ها گفتن اونقدر باطلی در حالی که این رو باید فراموش کنید ارتباط جزم اول و جزم دوم یک از مهمترین نکات این هست بقیلت درسته که وقت خیلی زیادی یه جزم اول یعنی تحریفی و تحریفی گذاشته شده ولی در مورد معناداری هم ما باید خیلی دقیق باشیم چون اگه یکی هستی معنا رو داری رو به این شکل بشه که ریداکشنیستیش حل کنه همه اینا رو حل کرد تمام از اول همه این چیزی خراب شد ریخت از اول ترم تا اینجا یه کسی اگه اینجا از دوم رو نجات بده همه اینا ساخته میشه میره بالا برای تحلیل گرایی که در مقاله بهش کم پرداخته میشه خیلی میتونه مهم باشه اگه یه مطمئن دیگه شد بعد هم میشه آخرین چیزی که ما همون میکنیم ترمو با ها اون فصل آخری مقالات که حتما بخونید تا خیلی قشنگه تجربه گراییه بدون جرد که اینا رو که گذاشتیم کنار دو جرد رو که گذاشتیم کنار که دیم چه دیم تجربه گرایی باشیم این ما پاتنم میگه که و بهترین پوزیتیویست تاریخ کوهایی میگه این هیچ چیزی رو تجربه گلش نگیم پس این که ما دو جزم تجربه گلایی آخرش نمیتونیم برای خود کوهایی کنیم تجربه این نجی بخونیم برای کوهایی اینی که تجربه گلایی رو بذاریم کنم اینه که تجربه گلایی ما این جزم ها رو نداشته باشیم جزم معنا جزم تحلیلی هست خب این میشه صحبت ما رو جلسه آینده صحبت میکنیم چه کنم تاری اگه کردی رفت شده هم یازده تموم شد میتونی ما رو یعنی ببینم این که بسیم دو ساعت تموم شد این دو تا قسمت آخر اگه نه که آره باید تموم وقتی شد رفت شده ولی شما جواب سواله رو برای جلسه بعد باید بیرید بله امتحانتونم که شد 26 هم مورد تحویل مقاله هم شد بسیش وقت هم آره هم فرق ولی وقتی میگه ضرورت منطقی داره رویی از کجا تحویلی اگه بگه از تحویلی بودنش من میگم تحویلی بودنش دیگه با ضرورت نمیتونی جوابش بدی یه جایی بعد دور میشه یه جایی بعد کامونو بذاریم رو زمین سال رو بریم تا خیلی خوب بود با سر کامونو میذاشتیم رو زمین ولی این سر میتونه این تصادفی بود یعنی این مسئله ما میتونه تل کنه ها بهترین پاسخ که داشتیم این بود چون این نفهم چیز نیست تجربی نیست سال رو بریم تا این هم سر بگرم ببینم سر رو بگرم یه جای دیگه میگیم حالا اشکالش این بود که تصادفی موجود سر رو تصادفی بریم آدم ها میخواییم جمعات بگیم تصادف هم درست کشم
بذار.